هدیه بکنیم به پیشگاه مقدس قطب دایره امکان حضرت ولی الله العظم امام زمان ارواح فدا، همه با هم صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کار گشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. ای مقصد همت بلندان، مقصود دل نیازمندان. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. هم تو به عنایت الهی آنجا قدمم رسان که خواهی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خداشنایی ام ده. آغاز میکنیم نشست علمی امروز را با همراهی دانشوران ارجمندی که حضوری در خدمتشان هستیم و همینطور فضلایی که به صورت برخط از طریق فضای مجازی در نشست امروز حضور دارند. همه ما در این محفل به احترام دانش و دانایی و دانشیان، به احترام کتاب و کتاب دوستان، به احترام پژوهش و پژوهشگران و به مناسبت و به بهانه هفته‌ای که به نام هفته پژوهش نام بردار شده است، البته با اندکی تأخیر، گرد هم آمده ایم. چه سعادتی انصافاً و چه توفیقی. خدای را سپاس. در این فضای علمی و در این محفل نورانی سزاست اگر بگوییم زهی عشق که ما راست خدایا، چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا، آن هم در جمع دانشوران و دانش دوستان و ارباب و اهالی کتاب، محفلی عالمانه و مجلسی آراسته به زیور دانایی. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید، مجالی بیابیم تا در باب دانش و کتاب سخن بشنویم و گوش هوش به پیغام اهل راز کنیم. مستمع سخنان عالمانه دو دانشی مرد ناماشنا، استاد رسول جعفریان و استاد قاسم جوادی، و به تکریم و تواضع پای درسشان بنشینیم و از زلال معرفتشان جامی بنوشیم و از درخت دانششان بری برچینیم. در همین آغاز از زبان میزبانان این نشست، فاضل ارجمند جناب آقای دکتر احمدیان رئیس محترم دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان و دوست دانشورم جناب آقای سعید خانی رئیس محترم اداره پژوهش که برگزاری این نشست مرهون کوشش و همت ایشان بوده است، به همه فاضلان و دانشوران خوش آمد میگویم. محور اصلی محتوایی نشست ما کتاب نو انتشار درس‌هایی درباره فرق اسلامی نوشته استاد ارجمند جناب آقای رسول جعفریان هست و به تبع فرق شناسی، فرق اسلامی و ملل و نهل نگاری است. و مباحث نشست در دو قسمت ارائه خواهد شد، البته به صورت پیوسته. نخست در خدمت سرور ارجمند جناب آقای استاد قاسم جوادی خواهیم بود و سپس مستمع بیانات عالمانه استاد جعفریان. اگر مجالی هم باقی بماند که امید می‌برین چنین باشد، در خدمت حضار ارجمند هم خواهیم بود که استادان در پایان این نشست هم مستمع دیدگاه‌ها و نظرات اونها خواهند بود و هم پاسخگوی سوالات و پرسش‌هاش. درباره خود کتاب اگر فرصتی پیش اومد در میانه بس بعد از سخنان جناب آقای دکتر جوادی، من نکاتی رو به اختصار در معرفی کتاب خدمتتون عرض خواهم کرد، ولی اکنون در آغاز این نشست در خدمت استاد جوادی خواهیم بود تا ایشون مستقر میشن و حضور پیدا میکنن در محل در جایگاه سخنرانی. من اجازه میخوام به اختصار و به احترام درباره ایشون هم و در معرفیشون، هرچند ناماشنا هستن برای ما جناب استاد جوادی، نکاتی رو عرض بکنم. استاد قاسم جوادی، دانش آموخته حوزه و دانشگاه، تاریخ پژوه، نویسنده، دین پژوه و مدرس برجسته، استاد حوزه و دانشگاه در رشته های تاریخ و سیره، تفسیر، اخلاق و عرفان، دینشناسی، فلسفه و به طور کلی علوم و معارف اسلامی، عضو هیئت علمی، مدرس و همکار علمی در مراکز متعدد حوزوی و دانشگاهی، مؤسسه امام خمینی، مرکز مطالعات ادیان، دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی، دانشگاه باقرالعلوم و اکنون عضو هیئت علمی جامعة المصطفی، دارای نوشته ها و مقالات پرشمار علمی و پژوهشی. برای آشنایی بیشتر با جناب استاد جوادی میتونید به وبگاه اندیشوران حوزه مراجعه بکنید، اونجا با تفصیل بیشتری درباره ایشون نکاتی رو بخوانید. ارائه ای که استاد جوادی خواهند داشت در دو بخش خدمتتون ارائه خواهد شد. بخش نخستش، بحث مستقل ایشون با عنوان قرآن و فرقه گرایی، حالا من البته خواهشم از استاد جواد این هست که همین ترتیب رو رعایت بکنن، البته به صلاح دید و خودشون اگر خواستن میتونن این ترتیب رو هم چنین پیش نبرن. بحث مستقل ایشون با عنوان قرآن و فرقه گرایی و همینطور بخش دوم نکاتی درباره کتاب نو انتشاری که این جلسه به احترام اون کتاب و نویسنده اون کتاب برگزار شده، کتاب درس‌های درباره فرق اسلامی، از این جهت که اون بخش دوم پیوند بخوره به مباحث استاد جعفریان و ایشون هم در باب ملل و نهرنگاری و فرق اسلامی برای ما سخن بگویند. بله، نکات ایشون در همون بخش دوم انشاءالله ارائه خواهد شد و ما در خدمتشون خواهیم بود. اگر آماده باشه، نمیدونم دوستان توی فضای مجازی هم اگر به طور شفاف و کامل الان ارتباط ما برقرار، جناب آقای روحانی. بله بله، خب خواهش
می‌کنم. بریم بعد ساعتش
ما در
خدمت از رئیس استاد جوابی خواهیم بود.
تعداد افرادی که به صورت مجازی و
آنلاین
مراجعه
نشون
خواهیم بود، این امکان چی که جیبتون رو پنجاه نفر در فضای مجازی و تعدادی از وزرا و دانشجوها هم به صورت حضوری در خدمتشون خواهیم بود. به استقبال و پیشواز سخنان استاد جوادی می‌رویم با ترنم آسمانی و زیبای صلوات بر محمد آل محمد.
الله 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 محمد بسم الله الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابوالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین. همان گونه که دوستان اشاره کردند، بحث رو در دو قسمت خدمتتون ارائه میکنم، در عین اینکه بخش دوم که گفتن بحث های جناب استاد جعفریان و کتاب، واقعش اینه که کتاب خیلی بیش از یک جلسه و دو جلسه و چند جلسه نیاز به معرفی و طرح بحث ها داره. حجم مطالب، حالا چه تعبیر مطالب جدید یا حتی ممکنه مطالب برخیش جدید نباشه، ولی مطالبی که کمتر مورد توجه هست، حالا در یک جا در یک نوشته در یک کتابی بحث، ولی این که بیاد محور بحث قرار بگیره و هر حال توسط ایشون در این کتاب اومده مطرح شده. لذا هم اگه در این ساعت نکاتی رو که هم حدی اکثر یک فهرستی از فرق نکاتی که ایشون فرمودن رو خدمت دوستان عرض کنم. ضمن اینکه ایشون گفتن نیاز به معرفی بنده دارد و دیگران از شما گفت معرف باید اجلا باشه و اینجا خلاصه اخفاس. اما بحثی که ابتدا برم شد اصلا بحث فرقه گرایی در قرآن، اصلا که حالا بعد اشاره بکنم استاد جعفریان خودشون تو همون نوشته اشاره کردن که من به بحث‌های تاریخی میپردازم و واقعش این که خب این بحث‌ها و این بحث‌ها در حوزه تاریخ مسلمین اتفاق افتاده و بحث‌ها هست، ولی به نظر میرسه که همچنان که ما در بسیاری از مسائل اساساً قرآن هیچ جایگاهی بین مسلمین نداره، هیچ جایگاهی، یکی از بخش‌ها و یکی از بحث‌هایی که جایگاه نداشته و نداره اون مقدارش که قرآن تو بحث فرقه گرایی و وحدت جامعه اسلام بهش پرداخته. همینجا فقط عنوان نمونه بخشدم آقای طباطبایی در المیزان در جلد 5 به یک مناسبتی وارد یک بحثی میشه و اونجا ماحصل حرفشون اینه که تمام علوم اسلامی در طول تاریخ اسلام شکل گرفتن که شما در همه اونها میتونید مجتهد بشید و قرآنی رو هم لمس نکنید. حالا این به چه کیفیت و چرا و چجوره انشاءالله. بعد این در جلد 7 ایشون عصب و شما یک نمونه رو به عنوان چیز ذکر میکنم و جای دیگر از بزنم فقط از همون شما در جلد 7 یک نمونه رو بیان میکنه که چطور اساساً کاری به این نداشت. عبارتی که در جلد 7 برای این چاپی که ما داریم ذیل آیه 65 سوره انعام میفرماید من اسوء تقصیر، بدترین کوتاهی ها، اهمال الباحثین منا امر البحث فی هذه الآیات الکریمه علی کثرتها و اهمیتها. و شدت مساطها به حال الامه. از کدام اینو به عنوان یک نمونه ذکر میکنه که اصلا جای دیگر هم نیست که آیات وحدت و تفرقه جایی بین مسلمین نداشته که بیاد این مجموعه آیات حالا تو کتابی کلامی ما بیاد محور بحث قرار بگیره در تاریخی، بیاد توی کتاب کتابهای اصولی ما، این که کتابها رو میگم ممکن حالا یک جای متفکریه، ولی از شما کتابهای کلام نه، تو کتابهای کلامی ما با نگاه فقهی تو کتابهای فقهی ما اومده باشه این مجموعه، اونم نیست. آقای طباطبایی در 15 جلد از جلدهای المیزان بحث وحدت و تفرقه رو بهش پرداخت. غیر از جلد 8، 13، 17 و 19 و 20 در بقیه جلدها، در همه جلدها 15 گانه دیگه به این بحث پرداخت. حدود 28 آیه رو مورد بحث قرار داده توی این مجموعه 15 جلدی. برخی آیات رو توی جلدهای متعدد تکرار کرده، برخی آیات فقط و فقط در همون جایی که مثلا در سوره بوده در همون جا اومده محور بحث قرار گرفته. فقط یک اسمتی از این آیات رو به آیات هم واقعی شکردیم علاقه کسرته ها دیگه اونم نمیشه، یه تعدادی از اینها رو قابل تر هست و ارائه هست. شاید مهمترین این آیات از جهتی لاجهات رو به مختلف آیه 65 سوره انعام، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیئا. خدا میتونه عذاب از فوق سر، از بالای سرتون کف او یلبسکم شیئا، یا شما رو فرقه فرقه کنه، گروه گروه کنه. گروه گروه عذاب الهی است. گروه گروه شدن عذاب الهی است. خب خیلی به اون حرفی که به محی الدین منصوبه که او گفت عذاب از عذبه، حالا حرف محی الدین درست یا غلط، ولی اینجا ظاهرا عذاب از عذب شده. مسلمین خیلی لذت میبرن از این فرقه گرایی که فرقه ما 50 تا کتاب علیه اون فرقه نوشت، اون فرقه هم 50 تا کتاب علیه این فرقه. او یلبسکم شیعا، شما رو گروه گروه کنه. و وقتی من خیلی نمیفهمم و استادم از برخی فرقه ها آورده تو این کتاب که اینا خودشون فرقه ناجیه میدونستن، اگر فرقه جرایی عذاب الهی شد اون وقت فرقه ناجیه خیلی نمیفهمیدن چی. اگر امکان داری میگه فرقه جرایی عذاب الهی است و یزیق بعضکم بأس بعض، گویا آیه همین امروز نازل شده که یزیق بعضکم بأس بعض، عذاب بعضیتون رو به بعضیتون میچشونه. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون، چطور ما مثال میزنیم و شاید که اینها همچین چیزی هم اتفاق نیفته. آیه دیگر آیه 159 همین سوره انعام، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بسیار وحشت. پیامبر اونایی که فرق فرق شدند و گروه گروه شدند تو به این ربطی نداری. یکی که عبارتی داره مرحوم مطهری در این کتابی که 3-4 سال پیش ازشون چاپ شد، ترقی و انحطاط تمدن‌ها، آیات رو جا بررسی میکنه. یکی از آیاتی که میاره همین آیه هست که ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. آنانی که در دین خودشان تفرقه ایجاد میکنن، دین خودشان را فرقه فرقه میکنن، خودشان را شیع یعنی دسته دسته میشوند، از هیچ کدامشان نیستی، نه از اینها هستی و نه از اونها هستی. بعد یک داستانی هم ذکر میکنه. آقای راشد میگفت به مصر رفته بودم و قبا و لبادهی که پوشیده بودم به قبا و لباده های مصری ها شبیه بود، عبا هم نمی پوشیدم و مسافرت می کردم. در اتوبوس افرادی که بودن خیال می کردن من یکی از اساتید ازهر هستم. وقتی که من نماز خواندم دیدن به سبک شیعه ها نماز می خوانم، تعجب کردن که این چطور استاد ازهر است. آمدن پرسیدن حضرت الاستاد جنابالی شیعه هستید یا سنی؟ گفتم ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانی یا ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم شیعیان ولا سنیان ولکن کان حنیفا مسلما. این عرض بزرگ شما آیه دومی هست که تو این بخش کلی به هر حال در مقام نفی و نقد فرقه گرایی است. آیه بعد آیه 31 و 32 سوره روم هست، در اونجا میفرمایند لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کلو حزبن به ما لدیهم فرحون. لا تکونو من المشرکین، مشرکین من الذین فرقوا دینهم. اساس تفرقه میاد از امروز شما بر اساس فرقه فرقه ایران مکان و شیعا گروه گروه بعدم کل حزبن به ما لدیهم فرحون. عملا هم میبینیم دیگه همه خوشحالن، همه گروه ها و همه فرقه ها و هیچ کس ناراحت نیست که چرا تو این فرقه. این حضرت بزرگ شما بخشی از آیات که چند تایی که تو حوزه در این نگاه کلی در برخی از آیات مثل آیه 103، 104، 105 سوره آل عمران شاید اونجا بتونیم بگیم آیات داره راهکار نشون میده. اولا در آیه اول میفرماید که همین آیه معروف و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یک امر و یک نهیه. اگر امر دال بر وجوده وجوبه و اگر نهی دال بر حرمته، در آیه دوم آیه امر به معروف و نهی از منکر و تکن منکم امیت اون الالخیر و آیه بعد دوباره نهی از تفرقه، به نظر میرسه که این ستا آیهی که بحث وحدت و تفرقه و بعد آیه 105 بحث تفرقه، اینجا میخواد حتی بزرگ شما امر به معروف اگر بناست بشه مهمترین رسالتش اینه که بیاد جلو تفرقه رو در جهان اسلام بگی و بیاد محور امر به معروف هستن و شما جلوگیری از این بخش باشه. لذا اون جمله کاشف القطاع که بنی الاسلام علا کلمتین، کلمت و توحید و توحید الکلمه، به هر حال هر فرق بسیاریه بر دو چیز بنا شده، یکی توحید و یکی توحید کلمه و وحدت کلمه. یک بخش دیگری هم هست از آیات حالا مثلا باز گفته میشه وقتی که هیچ کدوم از بخش ها مورد توجه قرار نگرفت اینها هم به شرعه ای. خب اونجایی که رسالت انبیا رو بیان میکنه در آیه 213 سوره بقره، اونجا میفرماید ما فرستادیم انبیا رو لیحکم بین الناس فی مختلفو فی و مختلفو فی الا من بعد ما جاءهم البینات بغیان بینه. عجیب، قرآن در سر تا سر این آیاتی که علت تفرقه رو میگه، آیه طباطبایی در المیزان سه تا علت رو ذکر میکنه، یکی بحث آیات محکم و متشابه رو میاره و یکی بحث نفاق رو میاره و یکی هم بحث بغی رو. قرآن به صراحت سراسر آیاتش فقط و فقط بغی رو آورده و باز به تعبیر خود ایشون بغی دیگه مربوط به افراد عادی امت نیست. بحث بغی متوجه دانشمندانه. اگر اومد اختلاف ایجاد شد و ایجاد اختلاف بغی بوده، بغی از ناحیه حال ما. و مختلفو فی الا من بعد ما جاءتهم البینات. در برخی از آیات هم اومده، من جمله تو سوره شورا، من بعد ما جاءهم العلم، یکی بینات بود، یکی هم ازم بزرگ شما علم. و بعد اینجا حالا یک نکته را اشاره کنم، من بعد ما جاءتهم البینات و من بعد ما جاءهم العلم چطور شد که تبدیل شد این کتاب ظنی و دلاله. اینا باید چی گفت؟ حالا حجم آیاتی که بینات توشون اومده و وحی رو معرفی میکنه به عنوان بینات، اونجایی که به عنوان بینه، اونجایی که به عنوان نور، اونجایی که به عنوان هدایت، حکمت، برهان و و و و و اینا رو معرفی میکنه. بعد میشه این متن ظنی و دلاله. حتی آیات رو آیه که به عنوان آیات وحدت و جد میاره، آیه ای که به هر حال بیشتر با تو بحث‌های خاصی اونها رو قرائت میکنیم، اونجا قرآن میفرماید فلا تخشوهم وخشاهم. امروز دیگه وضعتون مسلمونا به جایی رسید هیچ خطر خارجی شما رو تهدید نمی‌کنه. یعنی دیگه آخر دوره عمر شریف پیامبر دیگه تهدیدی مسلمین نداره، هر چه هست از ناحیه خودشونه. و اگر مسلمون ها رو هر چه تهدید کرد وحشانه، که وحشانه کنار گذاشت. و همچنین آیه دیگری رو که باش پردازه، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل، که بیشتر آیه تو بحثای اخلاقی خونده میشه و بحثای فردی. ایشون میخواد بگه این آیه مربوط به جامعه مسلمینه، علیکم انفسکم مجموعه مسلمین رو داره بگه. فلا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل، هیچ کس به شما صدمه نمیزنه. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. مجموعه‌ای از آیات بعد این
شکل. یک نکته خلاصه باز از تواضع ایشون هست، باز در ادامه این نکته رو، بنابراین ادعای این که کتابی در ملل و نحل فراهم آید که حتی به نوعی مشتمل بر کلیات مسائل این علم باشد دور از واقع خواهد بود. حتی بعد اشاره میکنن که بعد تو برخی فرقه ها مثل فرقه خوارج و کرامیه و ظاهریه رو چندان بحث جدی تو این کتاب نکرد. سه بحث دارن تو بخش مقدمات که واقعیت اینه که خود اون بخش مقدمات تک تکشون جای حرف فراوان و ایشون بسیار فشرده و خلاصه و موجز بحث رو بیان کردن، ولی واقعیت اینه که خیلی جای کار داره و بحث داره. حالا این من فرصت شد که برگشتم به این قسمت و برخی نکات رو یک مقداری توضیح خواهم داد، اگر نرسیدیم که به هر حال به همون مقداری شده. ایشون از بزرگ شما که بعد یه تعداد نکته رو یادداشت کردم که در مجموعه کتاب تا آخر کتاب اینا اون البته به نظر خودم اومده، ممکن تحقیقا اگه کسی دیگری بخونه از بزرگ شما نکات دیگه و بخش‌های دیگه و بحث‌های دیگه براش جالب خواهد بود. یه وقت صد توی شروع بحث‌های گزارشی که از بحث‌های فرقه‌ای میده تو همون بحث‌های کلی گونه ملل و نحل باش یک بحثی داره تحت عنوان فقه ملل بر اساس کتاب احکام الملل و نهل ابوبکر خلیل. اساسا این بحث چندان بین ما مطرح نیست، تو این که اینجا اشاره فرمودن که بعدم چندان کسی کار خلیل رو پی نگرفت و دنبال نکرد، ولی به هر حال این که یک دوره مسلمان حداقل یکی از عالمان مسلمان اومد به این بحث پرداخت و اومد اصلا یک کتاب نوشت راجع به احکام ادیان مختلف. حالا ممکنه توی یک کتابی دو تا حکم، سه تا حکم، بعد و ده تا حکم بعد شما تدوین شده باشه، اینکه میگه یک کتابی توی جهان اسلام نوشته بشه و محور این کتاب شما این بحث. بعد یه مقدار نکات کلی بحث که باز همین ها من فقط عناوین رو میکنم، هر کدومش جای بحث تفصیلی نگاهی به منطق تفصیل فرقه ها خود یک بحث از موضوع شما گفت راز دارد. دولایگی جامعه میان ایمان ظاهر و الحاد باطنی کمتر مورد توجه بازم حضور شما اگر اومد و این مقدار جمعیت در فلان مراسم بود پس این حاکی از اینه که نه از اون شما میتونه تو همین مجموعهی که اومده از حضور شما یک طرف ایمان ظاهر بشه و یک طرف الحاد واقع. مرکز حاشیه منطق تکثیر فرقه ها نخبگان و توده ها در داخل یک فرقه، تقسیم بندی فرقه های اسلامی بر اساس روش معرفتی آنان، فرقه هایی با منشأ نزاع سیاسی یا کلامی، ایدئولوژی به نام به جای دین. این از بزرگ شما بخشی است. بعد وارد بحث فرقه گرایی در اسلام بر اساس مفهوم ایمان و کفر. در زیر این از حضور شما یک اشاره میکنه به رساله‌ای در عدم تکفیر مؤمن که با این که از حضور شما گفت سنت و سیره بسیاری از مسلمین و فرقه ها و نویسندگان و بر محور تکفیر میچرخیده و همچنان هم میچرخد. حالا در یک جا اگر یک گوشه از اونشو بحث از بین بره در یک جای دیگری گسترش پیدا میکنه، محور خلاصه محور. خب این رساله رو آوردن هستم شما، متن رساله رو آوردن، به هر حال متن رساله این چنینی که کسی بیاد و حتی شما در عدم تکفیر مؤمن. بعد از اون شما وارد یک بحثی میشن راجع به عثمانیه و ناسبه و نابته. خب واقعیت اینه که من این باری که به هر حال بحث نابته رو توی چیزا در بولمان یک بحثی مطرح شد، بعدم گزارش نسبتاً خوبی از رساله جاهز دادن در این زمینه، من فقط اینجا یک نکته رو عنوان چیز مطرح می کنم که خود جناب استاد بعد جواب بفرمایند. چون از اون شما که معروف و مشهور هست از امام احمد حنبل اونه که او قائل به خلق قرآن نبوده. به هر حال و حتی برای این مدتی افتاد زندان. به نظرم این که عبارت اینجا عبارت گیری داشته باشه در صفحه 234 برای یادم یک وقتی من کتاب تاریخ اسلام ایشون جلد اول رو تدریس می‌کردم یک وقتی گفتم که خلاصه این به خود دانشجوها بگن که این گیر خلاصه ویراستاری و یادم فرمودن که خلاصه ویراستار پول از ما گرفتند و خوردند و اینجوری ویراستاری کرد. حالا از حضور شما که این چنین گونه یا نبوده ولی به نظرم نابطه امروز و این روافض باورهای تشریحی و تجسیمی دارند و برای خدا صورت واحد قائل هستند، نابطه به مخلوق بودن قرآن باور دارند و دنبال رو احمد حنبل در این مسئله یعنی خلق قرآن هستند. من رساله جاهز رو هم دیدم، منتها شما از اون رساله کلامی نقل کردید، من از اون مجموعه رسائل رو دیدم، احتمال این که واسطی باشه فقط از کدم عبارت گفتم که انشاءالله خودتون بعد یک توضیحی بفرمایید. به هر حال گزارشی که اینجا میدن از سرجه نابطه و بعد تحولاتی که اینها داشتن، الغامی که میشه این شما فرقی دربه، به هر حال بحث و بحثای شما بسیار جالب و کم گفته. بحث ازم بود شما مرجعه واقعیتی که خب اساسا چون خودشون هم در مقدمه اشاره کردن بحث مرجعه، هر حال بحثی که از ابعاد مختلف پرداخت شده باشه کمتر میشه، مخصوصا بحثی که اینجوریشون مطرح میکنه راجع به مرجعه در متون شیعی و روایات اهل بیت و اینکه اساسا این مرجعه‌ای که توی روایاتش این ربطی به این مرجعه نداره، اون مرجعه‌ای که هست یا ناظر به ناسبه یا حتی ممکنه مجموعه عامه، ولی اون چی که از همون شما توی ملل و نهل اومده بحث مرجعه اون بحث دیگه سعی دیگه جا از ما دیگه تقریبا بین ما مرجعه اونی که معروف بین ما هست بدترین فرض ممکنه مرجعه تو ذهن ما هست، یعنی چهار پنج فرقه ای رو که نوبختی توی فرق و شیعه میاره همونم اگر مورد توجه ما بود به خیلی از این نقاط پایان میدادیم و دیگه اینها رو نقل نمیکردیم. اونجا به هر حال هم ابو حنیفه که این بحث رو اصحاب خوبی و مفصل کرده، هم ابو حنیفه و هم شافعی و هم مالک هر سه تا مرجعی هستند و اگر هر سه تا مرجعی بودند دیدم جز برخی فرقه های مرجعی اینجور نیست مرجع به عمل بی اعتنا بودند، ممکنه در یک جایی از هم بزرگ شما مرجع بی اعتنا بوده ولی از شما در همه فتا و همه جاها این چنین نبوده. برای بخشی از بزرگ شما تو حوضه مرجع مطرح کرده است و یک عنوان دیگری هم که بحث تحت عنوان احادیث موضوعه درباره مرجعه که حالا گفتید ممکنه راجع به بسیاری از فرق این عنوان شده، ولی اینکه به هر حال توی این بحث و بحث مجعول بوده به حداقل بخشی از احادیث رسید به جا بیان کرد. در حوزه معتزله یکی از نکات جالبی که اینجا البته در متن کتاب از جناب آقای عطایی هم نام برده شده بحث این چهار مکتب معتزله هست که به حال ممکن است به صورت پراکنده داشته باشیم بحث یا دو تاش که مثل مکتب بحث و بغداد خیلی مثل تکرار میشه، ولی این که بیاد چهار مکتب در یک جا مورد توجه قرار بگیره این واقعه که در اینجا یه نکته ایش حالا این نکته رو نمیخوام میگم دیگران هم توجه کردن ولی به هر حال برای ما هم قابل چیز هست، سهمگیری فکری معتزله و سهم آنان در حق آنان که اساسا چه مقدار تحلیلگیری معتزله باعث عصب حضور شما که حرف اونها شد. در بحث اشعاری یک بحث خیلی خوبی که حالا من قبلا در یک سطحی استاد آیتپور جوادی تو کتاب رؤیت ماه در آسمان یه مقداری به این بحث پرداختن، ولی به هر حال جا داره که این بحث مقدار به صورت گسترده تر استقرار سنت تصوف در مذهب اشعری فقط بعد از یک بخش دیگری تحت عنوان آبودی و افکار. واقعی اینه که کتاب آبودی جزء متون نسبتا گسترده ای که اشاعره نوشته شده. خیلی از کتاب های اشاعره معروف و مشهوره، به هر حال مواقف و عرضم و حضور شما شرح مواقف، مقاصد و شرح مقاصد، نمیدونم مطالب العالی، حتی کتاب های دیگر فخر رازی، ابوبکر باقلانی و و و خیلی از اینها دیده، ولی این کتاب آمادی حتی حضور شما که بیاد برجسته بشه و معرفی بشه شما، من حتی اقل ندیدم سابقه ای براش توی کتاب های ملن و چند تایی دیدم. دو تا بحث از موضوع شما تو بحث ماتوریدیه و تو بحث اشعری دارن که چندان مورد توجه ما نیست. یک بحث جدال وهابیت با ما اشعری ها و جدال وهابیت با ماتوریدی ها. واقعیت اینه که ما فرض شما بودیم خیلی وقتاش تو جهان اسلام شیعه که میگن همه گروه ها رو میگن، سنی که میگن همه رو میکنن، این که حضور شما این گروه سنی رو او قبول نداره، او گروه سنی رو این قبول نداره. در این کتاب تاریخ مذاهب خمسه ای که هر بخشی رو یکی از صاحبان مذاهب نوشتن، در اونجا تو بحثی که حالا مالک یک دیدگاهی داره توی بحث اجماع، مالک دو تا، یک تا اجماع داره، یکی اجماع اهل مدینه داره، دو تاست. ولی خیلی ها متوجه نشدن نویسنده اون بخش مالک یکی از کسایی که میگه حرفای ما رو نفهمیده غزالیه، میگه غزالی متوجه نشد و نفهمید که از اونشون مالک یک اجماعی داره و یک اجماع اهل مدینه. این رو برای عرض کردم که واقعیت اینه که ما خیال میکنیم که همه مثلا اهل سنت، مثلا چی، کدوم، کجا. وقتی دیدم این کتاب هایی که از پاکستان چاپ میشه، تو این کتاب ها ابن عبدالحدید رو جزء منابع شیعی میاره، یعنی منابع اهل سنت جدا. این فرق و شما مثلا ابن کثیر قرن هشت ابن عبدالحدید رو شیعی غالی میدونه، دیگه مال حالا هم نیست. خب اینو توجه داشته باشید، نه پشت سر هم ما کتاب می‌نویسیم توی ایران از شما برنامه می‌گیرید مطلب از ابن عبدالحدید معتزلی میاریم، خیال می‌کنیم اونا رو جواب دادن. اونا قبل از اینکه بشه اصلا ابن عبدالحدید رو شیعی غالی میدونه، قبول نداره. خب چی بازه؟ به هر حال این دو تا بحث رو که یکی جدال وهابیت با مذهب جدید در دوره جدید، من یک کلمه که دارم سه جلد در چون کتاب در نقد اشاعره نوشته شد راجع به وهابیت، اون کتاب شمس الدین سلفی با سه جلد دیگه، سه جلد با اونم جلدهای بطور علیه ماتوریدی ها نوشته. فقط در این قسمت با توجه کنیم اهل سنت یک تیره نیست، یک فرقه نیست، یک جریان نیست، جریان های مختلف و گوناگون هستن که از حضور شما نیازه به برای چون یک بحثی دارن راجع به حنفیان ماتوریدی و الفاظ کفر، بحث نسبتا جالبی اون الفاظ کفری که توی این مجموعه هست اونها رو تبیین کردن و بیان کردن. یه چیز داره که خلاصه تقابل روش شمشیر با نصیحت یا نصیحت در اصلاح، بالاخره توی چیز شمشیر یا عرضم موضوع شما نصیحت کنم. برحال یه وسیله اومده تو قوفی جدید فرق مطرح شده. آخرین نکته که تو این قسمت از فلان تو بحث رساله معرفت المذاهب شکلاتی یک رساله ازم شما خاصی هست همانگونه که تار فرمودن در حال مطالب عجیب و غریبی به خلاصه نسبت فرقه ها بجا یک نکته که اونجا میارن و به حال تو حوضی فرق جای چنیدن داره که اونجا میارن بحث فرقه خلاصه فکریه چون خود شیء اون دیگه بلخه شما ممکنه هر نوع فرقه ای داشته باشید، فرقه فکری هم از موضوع شما داشته باشید. فکر به از عبادت است، وقتی علم زیادت شود عبادت از او ساقط گردد و بر آن مقدار واجب شود مر او را بر خلق مایحتاج او، پس او شریک باشد بر مالهای مردمان. بلکه این هم برها مشته ایست و مطلبی ایست و این اگه این ننوشتی چه داوری هست وقتی این آدابی از این کتاب من حاطی داره، ولی به نظر مقدمات مهمترینه که ما از شما قرنها سه توی حوزه سرکت حال قرنها می که یه دوره بوده، خیلی از دوره های تاریخی هم خیلی از قرنها هم اصلا چندان بحث فرق و مذاهب بحث جدی هم نبوده، ولی بالاخره حالا در یک دوره های بحث ها بوده این چنین نیست. و اون قسمت اول رو می خودم و برخی بحث رو از اونش شناخت عقاید و اسلامی نباید صرفاً متکی به متون فرق و مذاهب باشد، زیرا این کتاب‌ها جز آنکه از لحاظ علمی در بررسی فرق نقص‌های فراوانی دارد، نوعاً تحت تأثیر گرایشات شدید مذهبی نگاشته شده. یعنی من به دلیل اینکه این گرایش مذهبی رو دارم بر اساس این گرایش داوری بکنم راجع به مذاهبی. برای مثال کافیست نحوه نگری کتاب‌ها را نسبت به شیعه، معتزله و خوارج بررسی کنیم. پس از آن حاصل این بررسی‌ها را با متونی که خود در اختیار داریم بسنجیم. در آن صورت خواهیم دید که چه مقدار اطلاعات انحرافی و تحلیل‌های نادرست عرضه شده است. با این مشکل نه تنها شیعه بلکه سایر فرقه‌هایی که در اقلیت بوده به ویژه امروز اثری از آنها نیست درگیر هستند. اندیشه‌های خوارج و مرجعه و بسیاری از فرق دیگر در این کتاب‌ها آشکارا مورد تحریف افراد متعصب قرار گرفته. فقط یک جای خلاصه این رو طرح کردم که از افتخارات پیامبر اسلام اینه، افتخارات اسلام، پیامبر اسلام و قرآن اینه که شناسنامه داری در جهان اسلام حائل به جسمانیت خدا نیست. و این از افتخار باز که تو سر تا سر جهان اسلام، من اینو وقتی سر میگم توی گاهی کلاس هایی که المصطفى داشتم، گاهی ملیت های مختلف بوده، حالا آفریقایی بوده میدونم، از فکر گفتم توی روستای دور افتاده شما هم یک جا توی جهان هست که یک نفر مجسمه خدا رو بذاره توی اتاقش. همچی چیزی نیست توی جهان اسلام، هیچ کجا جهان اسلام. و این از افتخارات برکنم پیامبر اسلام و قرآنه. این کار علی حالا شما کتاب ها رو باز کنید. مثلا یک کتابی در عربستان نوشته شده بود به نام مقالت و تشبیه. 200 صفحه این کتاب راجع به تشبیه و تکفیر در شیعه بود. و یکی از چهره هایی که اونجا به عنوان مجسمه معرفی شده بود امام خمینی بود. بعد هم که یه تیکه عبارتی رو از کتاب اشتوانه ها آداب و صلات، حالا یا آداب و صلات یا سند و صلات، از یکی از این دو تا کتاب اونجا آورده بود که اونجا ایشون میگه که به هر حال در نصر مراحل عرفانی بنده به جایی میرسد که دیگه فانی در الله میشه. ببینید به چی میگه. این عبارت ترجمه شده بود و بعد هم به عنوان یک عبارت تجسیمی ارزم شده بود. اینا از مجسمه هستن. بعد اون روایاتی که تو اون باب کافی هست که من 6 روایت تجسیمی هست راجع به هشام همه رو آورده بود. بعد اونجا نوشته بود ببینید این اهل بیت از دست اینا چی میکشن. ببینید اگه بنا، من بارها گفتم اگه بنا شد این صفحه و اون صفحه و سرتر بزنیم کسی پیدا نمی کنیم، فردی پیدا نمی کنیم که سالم باشه. وضعیت از هم بزرگ شما همه این فرقه ها. مهم اینه که برم دقیق اون فرقه رو ببینم، اون فرقه رو دقیق برم مطالعه کنم ببینم وضعیت به چه که او آقا هم چیزی میگه. حالا تو قد اخیراً یک بحث 18 تا آیه بود که حالا به نظر خود این 18 تا آیه تو بحث اینا که از حیوانات که چیزهای حرام هستن. خب 4 تا آیه داریم که گفته میشه از این 4 تا آیه یکی اول مکه، یعنی نیمه اول مکه، یکی نیمه دومه، یکی اول مدینه، یکی آخر مدینه. بعضی همشون 4 تا آیه داریم که داریم 4 تا میگه چهار چیز بیشتر حرام نیست به اضافه آیاتی که قبل و بعدش هست. خب خیلی از کتاب‌های تدوین شده توی مذاهب رو دیدم شما یک کسی بیاد به 18 تا بپردازه. بین ما تا اونجا که ما فقط مرحوم مجلسی البته همه رو رد دیدیم، فرض کنیم مثلا اگه 50 نفر دیدی یکی از اینا مثلا مرحوم مجلسی آیات رو توجه داشت آورده. ولی از بود شما در کنار اینا یک کتاب بود از قاموس شریعه، یک نویسنده عبازی یا عبازی خلاصه قرن 13 نوشته، کتاب 90 جلد. در این کتاب 90 جلدی قاموس شریعه دیدم اتفاقا همین بحث رو به خوبی بررسی کرده، خیلی از آیات رو مورد توجه قرار داده. فرضم شما تو حوزه روایات هم که رسیده با توجه به روایات در نهایت یک دیدگاه رو انتخاب کرده که به نظر میرسه خیلی با قرآن سازگارتر، در اینه که توجه هم به اون مجموعه روایات هم داشته، هم روایات رو دیده. خب حضرت شما اساسا گفت به مخیرم هم که حالا یک عبازی قرن 13 نمیدونم 90 جلد کتاب از هم حضور شما توی اندیشه اسلامی بشه. در حال من موقعی که میخوام بگم عبازی ها به چه کیفیت، اینو باید برم ببینم تا همین وضعیت هست. حالا راجب مرجعه رو اونجا اشاره کردم، وقتی که میاد 5 فرقه میکنه، 5 فرقه رو گزارش میکنه، ببینیم اینی که بین ما هست این 5 فرقه یا یه دونه. و بعد متودی رو که چون ببینید مثلا حالا این چیه ایشون اشاره کرده، خب نکته خیلی دقیقیه دیگه. من بارها گفتم هر مطلب باطلی که میخواییم نسبت بدیم عمدتا میریم به این فرقه هایی که هیچ مدافعی ندارن. هر حرف باطلی رو خوارجی نگفت، خوارجی نگفتن براساس کدوم چی؟ مرجعه کجا مرجعه؟ لذا به حق تو این قسمت آوردن. ما اگه میخواییم بریم پژوهشی تو حوزه حتی جالبه من از کردن حالا آثار خودمونم نمیبینیم، یعنی حتی مجموعه متون خودمونم یه خط در میون میبینیم، دو خط در میون میبینیم. یه وقتی یه جایی بود صحبت کردم که شهید ثانی 4 تا دلیل میاره برای اینکه وقف برای اهل کتاب جایزه. 4 تا دلیل. موقعی که بستر رو نقد کردن گفتن کجا؟ گفتن من شرح لمعه که هممون خوندیم. رو همین شرح لمعه که همه خوندیم چهار تا دلیل میاره برای که وقف بر اهل کتاب جایز. منتها جالبش اینه که حالا یه قسمتایی که اصلا نمیخونیم، یه جایی هم که میخونیم بنا نیست که اصلا به اون توجه داشته باشه. خب فرمودن وقت تمام رو من از همه عزیزان شانهایی که خلاصه به صورت آنلاین و چه دیگه دوستانی که حضوراً خدمتشون هستیم از همه عزیزان تشکر میکنیم و به ویژه از استاد محترم جناب آقای جعفریان که به هر حال گفت تحمل کردند و مطالب رو شنیدند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید آقا، بفرمایید آقا.
بله، تقدیر و تشکر و سپاس فراوان از استاد ارجمند جناب آقای عالمانه سخن گفتند و یه ذره اختیار برامو بگذارید. خب من تشکر میکنم از سرور مکرم جناب آقای دکتر سوری هم که در جمع ما حضور دارن، رئیس محترم پژوهشکده فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، خیلی بزرگواری کردن از قم تشریف بردن توی جلسه ما در معیت اساتید عزیز. جا داشت اینجا ازشون تشکر بکنم. و استاد جعفریان میفرمان در معرفی من نکته نگید، من خیلی خیلی مختصر میخوام بگم اگر خواستن به هر حال بیشتر آشنا بشن با استاد، هر چند به هر حال استاد معرف حضور همه هستن، به کجا مراجعه بکنن بیشتر با استاد در واقع آشنا بشن. استاد رسول جعفریان دانش آموخته حوزه، محقق برجسته تاریخ پژوه، استاد حوزه و دانشگاه و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران، نویسنده پرکار و دارای آثار فراوان و اثرگذار که منبع و مرجع درسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی است، آثاری که در زمره برگزیدگان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران جایزه جلال آل احمد و جشنواره فارابی بوده. اگر میخواید بیشتر با حضرت استاد آشنا بشید میتونید به وبگاه با همین عنوان رسول جعفریان با دامنه .com رسولجعفریان.com مراجعه بکنید، اونجا به تفصیل با ایشون بیشتر آشنا بشید. همینطور صفحه‌ای که استاد رسول جعفریان در وبگاه دانشگاه تهران دارن، اونجا رزومه ایشون کامل اومده. ولی من ارجاع میدم همه عزیزان رو به آخرین نگاشته‌های ایشون که در کانالشون در تلگرام با دستنویس‌های خودشون رو منتشر می‌کنن، یادداشت‌های خودشون رو منتشر می‌کنن، از جمله اتفاقاً تصویر همین کتابی که امروز جلسه ما و نشست ما به احترام اون کتاب و نویسنده محترمشون برگزار شده، اونجا تصویر کتاب، فهرست مطالب و مقدمه آورده شده، یعنی کتاب درس‌های درباره فرق اسلامی. ارائه استاد جعفریان هم مطابق اون چه در اطلاعیه نشست اومده باز دو بخش خواهد داشت که البته به صورت پیوسته خواهد بود. مطالبی ذیل عنوان ملل و نهل نگاری در تمدن اسلامی و رویکردهای تازه در آن، و بخش دوم هم خب درباره خود کتاب، نکاتی که حضرت استاد جوادی فرمودن و احیانا اگر فرصتی فراهم بشه و دیدگاه‌ها، نظرات و پرسش‌هایی که حضار محترم در فضای مجازی و همینطور به صورت حضوری طرح بحث خواهند کرد، اونها رو هم انشاءالله پاسخگو خواهند بود. من یه عذرخواهی بکنم از عزیزانی که به صورت آنلاین در خدمتشون بودیم، لحظاتی صدای در واقع جلسه قطع شد، الان هم صدا به صورت بریده بریده دریافت میشه. خود من هم آزمایش کردم، دیدم واقعا این صدا با کیفیت، و این برمیگرده به سرعت اینترنت دیگه. حالا نمیدونم این چه علاجی داره، به هر حال مشکلیه که وجود داره. عرضم به حضورتون که خود کتاب رو هم من به اختصار معرفی بکنم. البته کتاب جناب استاد جعفریان قیمت خواهش میکنم شما بفرمایید، من نکاتمو میگم. عرضم و کتاب پربها و پر ارزش، ولی خب از نظر ریالی هم گرون. حالا کاش میشد مثلا ارزونتر این کتاب عرضه بشه، 4,700,000 ریال حالا قیمت کتاب هست دیگه. حالا صفرها رو من 4 تا صفر رو به اختیار خودمون برمیداریم، 470 تومن، و به هر حال برای فرقه اهل کتاب به هر حال گرونه. و واقعا تهیهش خود ما خب به زحمت تونستیم یه نسخه از کتاب رو تهیه بکنیم، اینجا آوردیم و ببینیم به هر حال صورت زیبای کتاب رو. کتاب درس‌های درباره فرق اسلامی نوشته استاد رسول جعفریان، تهران، نشر علم، 1401، چاپ اول، شمارگان 550 نسخه. من در معرفی کتاب حالا در این بخش لازم هست از دوست دانشور و دانشمندم جناب آقای دکتر حمید عطایی نظری که بانی این نشست و این جلسه و این حضور بودن به صورت خاص تشکر بکنم. از زبان خود استاد جعفریان در مقدمه همین کتاب اون بندی که درباره جناب آقای دکتر عطایی نوشتن اون رو میخونم به احترام جناب آقای دکتر عطایی. نوشته استاد این هست: باید از دوست دانشمندم آقای حمید عطایی نظری که فصل‌های مربوط به معتزله و اشاعره را با دقت خواندن و نکات قابل توجهی را یادآوری فرمودن تشکر کنم. جنابشان در سالهای اخیر مقالات عالی درباره معتزله نوشتند که در پیشرفت شناخت این گروه ارزشمند است. من یه خواهشی داشتم از خود جناب آقای دکتر عطایی که اگر بخوایم این کتاب رو مختصر معرفی بکنیم، شما لطف بکنید به صورت نوشته و مختصر به اختصار بنویسید در اختیار بگذارید که من قرائت بکنم. اگر استاد اجازه بفرمان من نوشته ایشون رو بخونم در معرفی کتاب. کتاب درس‌های درباره فرق اسلامی نوشته استاد رسول جعفریان، کتابی است مبسوط در معرفی فرقه ها و مذاهب اسلامی معروف در تاریخ و تمدن اسلامی که به تازگی از سوی نشر علم منتشر شده است. نویسنده در این کتاب ارزشمند از علل شکل‌گیری و عوامل انحطاط مذاهب کلامی گوناگون در ادوار مختلف تمدن اسلامی سخن گفته و فراز و فرودها و تحولات اندیشگی آنها را در طول تاریخ بررسی نموده است. در این کتاب نخست به پیشینه دانش ملل و نهل و نحوه تکوین و پیشرفت ملل و نهل نگاری به عنوان یکی از علوم مورد اهتمام عالمان مسلمان اشاره شده و مهمترین منابع انتشار یافته در این زمینه از قرون متقدم تا دوران معاصر معرفی شده است و در ادامه نحوه تکثیر فرقه ها و تقسیم بندی آنها در جهان اسلام مورد بحث قرار گرفته است. پس از بیان این مقدمات، قسمت اصلی کتاب آغاز و در اولین بخش از فرقه اهل حدیث یا اصحاب الحدیث سخن به میان آمده است. در بخش بعدی نکات عمدتا تاریخی در باب مذهب مرجعه بیان شده است. دو فصل اصلی و پربرگ کتاب اختصاص دارد به شرح تاریخ و اندیشه های معتزله و اشاعره که دو مکتب و فرقه بسیار مهم در تمدن اسلامی به حساب می آید. نویسنده ارجمند در این دو فصل جای جای به نکاتی تازه و در خور توجه در خصوص تاریخ و تحولات و اندیشه های معتزله و اشاعره اشاره کردند که حاصل نگاه ویژه تاریخی و اجتماعی ایشان به تحولات این فرقه هاست. از دیگر مباحث مطرح در کتاب میتوان از موضوع شایان توجه مکتب حنفیان ماتوریدی یاد کرد که مؤلف ارجمند در این قسمت ابعاد مختلف اندیشه های کلامی این مکتب را بررسیده و به نکاتی تازه به ویژه در مبحث تکفیر التفات داده است. کتاب درس‌های درباره فرق اسلامی بر چند پیوست و مبحث پایانی نیز مشتمل است که از آن جمله است تحقیقی در باب شیعه شناسی در کتاب تبصرت العوام، نوشتاری در خصوص بازگشت و قلوب به تفکر شیعی در قرن 13 و نیز مقالاتی درباره ملل و نهلنگاری در دوره معاصر. نکته گفتنی دیگر درباره کتاب درس‌های درباره فرق اسلامی مربوط است به ویژگی‌هایی که آن را از سایر آثار تاکنون نوشته شده در این زمینه متمایز می‌سازد. نخست اینکه کتاب مزبور برخلاف عموم آثار منتشر شده در حوزه فرقه‌نگاری که غالباً با رویکرد کلامی نگاشته شده‌اند، بیشتر با رویکرد تاریخی تألیف شده است. دیگر آنکه قصد نویسنده از تألیف این کتاب تدوین متنی آموزشی به منظور راهنمایی دانشجویان در فراگیری دانش ملل و نهل بوده، به طوری که مخاطبان از رابطه میان دیدگاه‌های کلامی با تحولات اجتماعی تاریخی آگاه گردند. این خصیصه کتاب را متمایز می‌سازد از سایر آثاری که در آنها توجه چندانی به پیوند ایستارهای کلامی و اعتقادی با تحولات اجتماعی تاریخی نشده است. و سرانجام اینکه کتاب درس‌های درباره فرق اسلامی سرشار است از اطلاعات سودمند و نکتیابی‌ها و نکته‌بینی‌های نویسنده دانشمند آن که خواندن این اثر را برای علاقه‌مندان به دانش فرقه‌شناسی دلپذیر و مفید ساخته است. و به استقبال سخنان عالمانه و ارائه استاد ارجمند جناب آقای جعفریان می‌رویم با ترنم ندای آسمانی صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. بسیار متشکرم از دوستانی که این مجلس رو برپا کردند و این فرصت رو در اختیار بنده و دوست و سرور عزیزم جناب آقای جوادی قرار دادن تا در خدمت شما باشیم. فکر میکنم از حوالی سالای 69 و 70 بود که یک قدری به بحثای ملل و نهل پرداختم و اولین بار یک مقاله درباره مرجعه نوشتم در مجله کیهان اندیشه و دو سه تا نقد و ایراد هم برش نوشته شد و بعد هم پاسخهای بنده دادم. پیش از اونم به هر حال تاریخ تشیع رو منتشر کرده بودم سال 68 و به مناسبت تاریخ تشیع کمابیش با وضعیت فرق در ایران آشنا شده بودم و در این بحث‌ها به خاطر بحث‌های مربوط به تاریخ شیعه ورود کرده بودم در حد عمومی. بعدها که درباره صفویه کار می‌کردم مجادلات مذهبی برام خیلی مهم بود. ادبیات ردیه نویسی که توی اول بخش صفویه به تفصیل بهش پرداختم، هم به دلیل دشمنی ازبک‌ها و صفوی‌ها با یکی دیگه که خیلی متن‌ها رو تولید کرد و همینطور دشمنی بین عثمانی‌ها و صفوی‌ها و جنگ‌ها که بحث‌های فرقه‌ای تازه‌ای رو مطرح کرد. اون زمان از شیعه‌ها به عنوان قزلباشیه یاد می‌شد و شاید بیش از 10-20 کتاب علیه قزلباشیه توی متون عثمانی ها به ترکی، به فارسی و به عربی نوشته شده که برخی از اینها رو خود من شاید 5 مورد رو در یک کتاب مستقل منتشر کردم و در داخل ایران هم کمابیش مجادلات بوده، اما اون چیزی که علم ملل و نهل هست معمولاً به این بحث ها کمتر اطلاق میشه و بیشتر یک ذهنیتی نسبت به قرن دوم سوم هست تا قرن ششم هفتم که دانش ملل و نهل شروع میشه، اوج میگیره و بعدم افول میکنه، مثل بسیاری از علوم دیگه در دنیای اسلام. معمولاً قرن دو شروع دعواهای جدیه، تو قرن سه نکته‌های تازه خیلی بدیعی پیش میاد، تا قرن چهار بعدن دیگه صورت دایره المعارفی پیدا میکنه و جمع‌بندی و نگارش کتاب‌هایی که توی قرن ششم هست به صورت یک کتابی که استخوان‌بندی و ساختار فرق شناسانه یک دست و یک نواخت دارد با یک اختلافات جزئی و شهرستانی که اگر اشتباه نکنم 548 دیگه با نوشتن ملل و نهل گوین علم رو به یک نقطه‌ای میرسونه که به هر حال در اوج خودش هست و بعدن دیگه افت میکنه و ما دیگه تو قرون بعد کتاب جدی نداریم به عنوان ملل و نهل. رساله هایی داریم، نوشته هایی داریم تا دوره جدید و عصر جدید که تحقیقات به سبک و سیاق کارهای فرهنگی شروع میشه و کتابهای زیادی عرض کنم که نوشته میشه. خب ما ملل و نهل رو بایستی دانش بدونیم که تاریخ تولد داره و دوران پیری داره و شکوهش یک مراحل به خصوصی داره، اما در حاشیه ملل و نهل کتاب های بیشماری هستن که کمک میکنن به این علم و در واقع همطور که اشاره خواهم کرد این یک دانش چند وجهی بین رشته‌ای و حتی اگر مثلا جزء علوم نقلی حسابش بکنیم، اولا منحصرا جزء علوم نقلی نیست، به فلسفه، به کلام، به حدیث، به تاریخ و به علوم سیاسی خیلی وابسته است، خیلی عرض کنم که متأثر از اوناست. ولی واقعا کی هست که یک تعریفی از علم ملل و نهل به سبک سنتی داشته باشه؟ الان دیگه علوم بیشترش حالت بین رشته‌ای به خودش گرفته و خب خیلی واقعا عصر جدیدیه، ولی بدون این به اصطلاح گرایش جدید هم حتی به صورت سنتی هم نگاه بکنیم عرض کنم که علم ملل و نهل حالت بین رشته‌ای داره. خب و به همین دلیل خیلی علوم دیگر رو هم نیاز داره، هم اطلاعاتش یه اون کتاب هاست. یعنی شما یه جغرافیدانی دارید مثل محمد ابن بحر روحنی که حوالی سال 300 زندگی میکرد در روحنه کرمان و این یه کتابی نوشت راجع به جغرافی های شهرها و راجع به هر شهری گرایشات مذهبیشون هم نوشت و این تا حمله مغول این کتاب در اختیار بوده و یاقوت هم دیده و شاید بیش از 20 مورد ازش استفاده کرده. شیعه امامی هم هست و عرب هم هست، شیبانی فکر میکنم، و این کتاب بعد مفقود شده، ولی همون مقداری که ازش نقل شده نشون میده که چقدر جغرافیا با اطلاعات ملل و نهل قرین بوده با هم، یا مثلا احسن التقاسیم مقدسی یا حتی اطلاعاتی ما راجع به قم داریم، هممون میدونیم بیشترینش از نظر مذهبی تو کتابای جغرافیه چون یه وضعیت متفاوتی داشته جغرافیدان ها هر چراجع به قم نوشتن و احیانا کاشون یه اطلاعات مذهبی هم دادن که این شهر چه خبره و چه جور متفاوته با جاهای دیگه است. یه مذهب ویژه‌ای درش بوده که تو شهرهای دیگه کمتر بهش توجه بوده. خب من برای این که بحثام رو با هم مخلوط نکنم چند تا نکته رو ذیل این عنوانی که برای این جلسه گذاشته شده عرض میکنم و سعی میکنم خدمت شما توضیح بدم که این دانش وضعیت گذشتش و وضعیت فعلیش چجوری به هم پیوند میخوره و شرح بدم که متاسفانه ما نه وضعیت گذشته این رو به خوب میشناسیم و نه علمی در شرایط امروز وارد این بحث شدیم به اون صورتی که شایسته و عرض کنم که لایقه. نگاه آقای جوادی یک نگاه کاملا مذهبی و دینی بود، نگاه من یه نگاه عرض کنم که غیر دینی است به یه علم، یعنی در واقع اینکه این علم چجوری نشأت گرفته و چجوری رشد کرده و عرض کنم با چه مسائلی مواجه بوده. هیچ توصیه‌ای از ناحیه مذهبی من ندارم، بیشتر توصیه هام اگر هم باشه در شرح اینه که چرا ما اون لایه‌های اصلی این علم رو جدی نگرفتیم و همیشه به صورت ناقص بهش پرداختیم. خب البته در جغرافی و تاریخ هم همینطوره، در رشته‌های دیگه هم همینطوره. ما در واقع اون وقتی که به چشمه دانش نگاه میکنیم به این علوم، در واقع همه اینها یک جوری ضد خودش رو هم در خودش پرورش داده، یعنی نگذاشته که رشد بکنه و نگذاشته که این فضاش باز بشه و بعد هم که شرایط اجتماعی و اقتصادی بد شده کلن پروندهش بسته شده و علم ملل و نهل یکی از نمونه‌های بسیار عالی است که ما بعد از قرن هفت دیگه خلاقیت توش نداریم و ابتکار توش نداریم به دلایل مختلف. اولین نکته‌ای که دوستانم اشاره کردن و من هم تو مقدمه ای کتاب آوردم اینه که ببینید کتاب‌های ملل و نهل ما خیلی لخت و عور به نظریات می‌پردازن بدون اینکه به شرایط اجتماعی اینها نگاه بکنن و تنها گاهی گریز می‌زنن به اینکه مثلا اون فکر سبب اون نگاه شده یا اون عرض کنم که حرکت شده یا اون اقدام اجتماعی و سیاسی شده، در حالی که اولا بسیار از فرقه‌های اسلامی توی بستر سیاسی درست شدن ولو اینکه پیشینه نظریه کلامی هم داشتن و اگر ما و خودشون بعدها مسبب بسیاری از تحولات سیاسی شدند، حالا واقعا آیا سیاست مقدمه بر فرقه سازیه یا فرقه سازی اول میشه نظریات کلامی بعد اسباب دردسرهای سیاسی میشه؟ اصلا این مثل مرغ و تخم مرغه که اول کدومشون بودن، اینا دستشون تو دست همه و نشون دادن هر مورد جدا منوط به اینی که آدم متون رو با دقت بخونه. این که حالا ریشه هاش به قرآن برمیگرده، ریشه هاش به حدیث برمیگرده، ریشه هاش به عمل صحابه و تابعین و ائمه معصومین برمیگرده و حالا رقابت و دعواهای سیاسی، اینکه یه اسلام صوفیانی و نابته داریم، عثمانی داریم، یه اسلام شیعی عرض کنم که علوی داریم که چقدر خوب فرق شیعه عجیبه، قشنگ تقسیم میکنه، میگه ما یه مذهب عثمانی داریم یه مذهب علوی با همین نام و این دوتا رو بایستی دو خطیه که روش کار بکنیم. خب این که اینا دعوا سر حکومت، دعوا سر سیاست، نمیدونم یا نه دو تا اسلامه، اسلام ابوذر با اسلام مثلا مروان حکم فرق میکنه، با اسلام کبوالاحبار فرق میکنه، یکی اسلام زاهدانه است، یکی اسلام اشرافیه، مثلا اون برداشتایی که داریم، اینها اهمیت داره. ببینید وقتی کتاب رو من تأکید کردم که با روی کرد تاریخی نوشته میشه، برای این بود که دنبال این جهت بودم، نتونستم کاملا وفادار باشم به این حرف و خب میدونیم تو کارهای معاصرین، کارهای خانم کران بهترین هاست از نظر اینکه اندیشه ها و افکار رو توی محیط اجتماعی قرار میده. تمام علتم نشأت میگیره از اینکه ما با جامعه شناسی معرفت آشنا نیستیم. 100 ساله 200 ساله توی دنیا یه علمی هست به نام جامعه شناسی معرفت که رابطه اندیشه ها و افکار انسانی رو با محیط‌های اجتماعی کار میکنن. ما اغلب پرهیز داریم از اینا، اینا رو خلاف شأن دین و اعتقاد و عرض کنم که اخلاقیات میدونیم، فکر میکنیم اگه اینجور باشه زیراب تمام افکار زده میشه، زیراب تمام اندیشه ها زده میشه و در نتیجه وقتی این انسجام رو خوب نمیدونیم، عرض کنم به اون بستر اجتماعی و به اون جنبه های تاریخی افکار توجه نداریم و عرض کنم که حالا یه مدل های مارکسیستیه که مثلا فرض کنید افکار و اندیشه ها رو از نظامات اقتصادی میدونه یا ماکس ببره که جور دیگری میدونه یا نویسن، ولی حالا که اصلا باز نظریات عجیب و غریب جدید مثل فوکو و دیگران، ولی همه اینا این بستر اجتماعی رو مهم میدونن و ما اطلاعاتمون از بستر اجتماعی صدر اسلام یا کمه یا اون مقدار اطلاعاتی که هست خوب نمیخونیم. کدوم طلبه ایست و کدوم پژوهشگر ایست که نشمار المحاضره رو مال تنوخی رو از اول تا آخرش بخونه؟ کدوم محقق ایست که اغانی ابوالفرج رو 20 جلد 23 4 جلد رو بخونه و اشارات اقتصادیش رو در بیاره؟ کدوم محقق ایست که مثلا عرض کنم تهذیب الکمال مزی رو از اول تا آخر بخونه و مدل رفتاری این آدما که توی محیط اجتماعی ان خوب بفهمه؟ این یک دشواری است که ما داریم. ما فکر میکنیم علم ملل و نهل یه اعتقادات ذهنیه و بیشتر هم فقط مستندات حدیثی و قرآنی داره، ولی اون بستر اجتماعی رو معمولا نمیشناسیم. یک بحثی که من توی این کتاب گذاشتم این خدای ابن خزیمه است. ببینید ابن خزیمه که شاید سال 73-74 بود مکتب دانشگاه مدینه اولین بار این کتاب از توحیدش رو مجانی گرفتم. شما یه خدایی دارید واقعا عجیب و غریبه. فخر رازی یک جایی نوشته این کتاب توحید نیست، این کتاب شرکه. یعنی میخوام بگم بین خودشون یک چنین نزاعی است. یه خدایی است، خدای ما رو ببخش، عین یه پادشاه، تخت و کرسی و رفت آمد و راه و بر و سر تا این کتاب رو من یه دور خوندم و این اشارات رو در بردم. خب ببینید یه تفکر عربی از مدل پادشاهی، اونم با شکل خاص خودشون، و اینا توی این شکلی احادیثی که ما یقین داریم دروغه چنان تأثیر گذاشته. و بعد حالا این خدایی رو بذارید کنار خدای فلسفه یا خدای ارزخم دیان و خدای حتی قرآن که به هر حال یه خدای خیلی نزدیک به تفکرهای ارزخم عرفانیه، حالا تا حدی به هر حال ما محیطهای عربی رو بایستی بشناسیم تا این کتاب توحید ابن خزیمه رو متوجه بشیم. بله ما واقعا فکر میکنیم با یه مش حدیث رو برویم. ما میگیم حدیث ها دروغه، اونا میگن درسته. ولی شما وقتی نگاه میکنید به تعابیر، اصلا شگفت این که بهتون میگم و بسیاری از امثال عربی توشه، بسیاری از کلمات و مفاهیم عربی توشه که شما مجبورید اون محیط رو بشناسید. اینا همه در وصف خدا، در رفتارای خدا، مثلا اینا اومده. همینا رو مشابهش رو توی بخاری و دیگران هم دارید. اما فارغ از اینا، وقتی من میگم روی کرده تاریخی، منظور تحولات سیاسی هم هست و خدا رحمت کنه آقای روحانی خب اولین بار ما رو متوجه کرد و من اینجا اشاره کردم دو سه جا که این مذهب عثمانی که تو دوره 90 سالی بنی امیه ساخته شد چه ارکانی داشت و بعدها که متون رو خوندیم دیدیم و جاهز به خوبی تو رساله نابته اینا رو توضیح داده و به خوبی وقتی راجع به صوفیانی صحبت میکنه اینها رو که و این خدمتتون عرض بکنم نوع علمای شیعه تو تاریخ تو ادبیات ردی نویسیشون هم به این اطلاعات دسترسی نداشتن، یعنی نتونستن بگن آقا این تسنن روزهای اول یه مذهب خاصی است، مذهب عثمانی، و این چجوری شکل میگیره توی این دوره. معمولا به یکی دوتا نکته که اینها تو منابر لعن به امیرالمومنین میکردن چه میکردن، ولی جزئیات رو جاهز در اختیار ما میگذاره که این استدلالاشون چیه، نگاهاشون چیه. شما اونجا متوجه میشید که صوفیانی یه اصطلاحی است مثل مهدویت، یعنی اونا منتظر بازگشت صوفیان بودن و این طرف مهدی در مقابل اونه و اون وقت بایستی این لفظ صوفیانی رو ببینید جاهز چجور از لحاظ فرقه‌ای بهش توجه میکنه و ریشاش رو میگه تو سور، تو سیدا، تو لبنان، تو بخشای مختلف شامات و این منشه دو سه تا شورش صوفیانیه سال 199 سال 200 که مأمون باش مواجهه و اینا منتظر بازگشت منجی خودشون به عنوان عرض کنم که صوفیانی هستن. خب تحولات تاریخی بسیار مهمن. یک بخشی که توی این کتاب بنده آوردم و البته فراوان راجبش نوشته شده بحث همین کفر و ایمانه که چجور شکل گرفت. خب کتاب خیلی زیاده، همین الان هم میتونید ببینید. یا بحث فقهی میکنن یا بحث حدیثی میکنن، بحث های قرآنیش که فوق العاده سخت و مهمه، یعنی آدم میدونه که قرآن چقدر بحث کفر و ایمان مطرح شده و چقدر واقعا دشواره که آدم بخواد به یه جنبندی نهایی برسه. فقط با یه سری دیدگاهی خاص واقعا میشه راجبش کار کرد. ولی شما بیاید توی بستر اتفاقاتی که تو دوره پیغمبر افتاده، رفتاره خود پیامبر، خود بحثای منافقین، خود بحثای مربوط به خالد و دیگران، بحثای مربوط به حمله به قبایل، بحثای مربوط به هجرت کردن همه به یه محیط و مرزبندیایی که راجع به کفر ایمان میشه. یعنی وقتی زمان ابوبکر بحث ارتداد مطرح شد، کل ذهنیت پشت سرش وجود داشت، کل اتفاق پشت سرش وجود داشت که الان چه کار بکنیم. و بعد اون داستانایی که پیش اومد، بعد زمان عثمان که اون ماجراها پیش اومد، تکفیرها، اصلا کل فرقای اسلامی تو دوره شورش بر عثمان شکل گرفته. یعنی اون فرقه هایی که مربوط میشد به بسای کفر و ایمان تو همون روز باست. چنانی اختلاف نظرها زیاده و بعد میای تو جمل، میای توی سفین و مخصوصا مقدمه شیخ مفید به کتاب جمل که چقدر بنیاد تاریخی این فرقه ها رو میگه برای ما، اونهایی که روی محور کفر و ایمانه. و بعد اینکه شیعه خب به هر حال یک راه دیگری رفت و از اول خودش درگیر این بحث نکرد و شاخصش رو گذاشت امام علی، گفت هر کی اینو قبول داره ما هم قبولش داریم، نداره بره دنبال کارش، اصلا ما حرف نمیزنیم باشه. و مثلا ببینید شما داستان این مفهوم کفر و ایمان توی تحولات اجتماعی فوق‌العاده کمک میکنه به ما که ما آشنا بشیم که اساس کار چیه. خب حالا ادامهش همین فرق سازی هاست که آقای جواری هم اشاره کردن. داستان کفر و ایمان شاید سخت ترین داستان فرقه تاریخ اسلامه و وقتی ضعیف شد که جاش در واقع اون دعوای دوم اومد که البته اونم سابقه داشت ولی برجسته شد و اون هم بحث شیعه و سنی بود. اونجا دیگه بحث کفر و ایمان رفت توی حاشیه. ممکن بود این دو نفر گاهی هم دیگر رو تکفیر بکنن، ولی اونجا بحث این بود که آقا من فقط علی بن ابی طالب رو قبول دارم، تو هم دیگران رو، من از اونا بیزاری میجویم ولی نسبت به این تولی دارم و دوستی دارم. مبنا این شد که تا امروز هم در واقع کفر سنی لا یکون سنی حتی یبغض علی، ولو اینکه یک، یعنی حرفی که اونا نسبت میدادن. و البته احمد ابن حنبل با اون تحولی که توی تسنن به وجود آورد، اینم من مدیون واقعا آقای روحانی هستم و داستان تربیع، و اگه واقعا این به ما نگفته بود اصلا نمیتونستیم راجع به تاریخ تسنن یه قضاوت جدی داشته باشیم که احمد ابن حنبل به عنوان کسی که اصلا مذهب فقهیش چندان نه از لحاظ ادب و نه از لحاظ اجتهاد شایع نشد، ولی متکلم حدیثی زبردستی بود که تسنن رو کلن از محور عثمانی عمر آورد روی محور به اصطلاح تسنن نزدیک به اصطلاح تشیع تا حدی. و هیچ وقت ما شیعه ها قدر این کار احمد ابن حنبل رو ندونستیم که با خود اهل سنت هم شاید تو تاریخ هاشون فکر میکنن همیشه مثل احمد ابن حنبل فکر میکردن، در حالی که احمد ابن حنبل ستاره کرد چهار تا و مسلمان ها رو آورد روی این توافق داد و قبلش چنین چیزی عرض کنم که نبود. خب تحولات تاریخی یک به اصطلاح بستری رو برای ما فراهم میکنن برای اینکه بتونیم ملل نهر رو خوب بشناسیم و منم پایه کتاب روی این گذاشتم ولی نتونستم، واقعا اعتراف میکنم که کامل نیست و نشده که با دقت به حال به این بحث ها بپردازم. اما نکته دومی که به هر حال مهم هست اینه که ببینید میخوام، یعنی دلیل بر اهمیت و این نکات و حتی تقدم تأخرش هم نیست. ببینید یه جریانی در عصر ما شروع شده که به نام در جریان تجدید نظر طلبی توی متون اسلامی شناخته میشه و الان شاید مثلا 40-50 سال به تعبیری یک قرنه که بر حال از گلزیهر شروع شده، از شاخت، از منزبرو، دیگران. اعتماد به منابع حدیثی ما مورد خدشه واقع شده، اعتماد به سیره های قدیمی ما مورد خدشه واقع شده، نقادی های جدی زبانشناسی و عرض کنم که تاریخی نسخه‌ای حتی پای قرآن هم در میان اومده و بحثای تاریخ قرآن، تدوین قرآن، اینا مطرح شده. این که فکر کنید دیگه مثل قدیم و فکر کنیم مثل قدیم میشه متن قدیمی رو بخونیم و بگیم سیری ابن هشام اینه، سیری ابن اسحاق اینه و در طبقات ابن سعد این اومده، اینجوری شده، به این آسانی دیگه نیست و کسی این حرفا رو از ما به این سادگی قبول نمی‌کنه. اونا معتقدن که این متون توی بستر اجتماعی خاصی تدوین شده. راجع به سندهای شما نمیشه با اطمینان صحبت کرد و عرض کنم که نسخه های کهنی که شما در اختیار دارید مقلوطه و شناخته شده نیست. کتاب های خطی جدیدی که پیدا میشه گهگاهی تو دنیا، اینها نافی بعضی از اون نگرش هایی که شما دارید و اینها رو گفتید. در سال شمارها اشتباهات زیادی پیش اومده در اسامی. یه وقتی آقای عسکری خدا رحمتش کنه آمد گفت که متن سیف ابن عمر دروغه و کل تاریخ طبری اینجوری زیر سوال میره، مخصوصا بخشایی که سیف ابن عمر نقل کرده و واقعا حرف مهمی بود. ما اون موقع بایستی متوجه میشدیم که در واقع کار نسخه شناسی، نسخه پژوهی و توجه داشتن به متون چقدر اهمیت داره. این البته مربوط به بحث ملل و نهل ما نیست، ولی این عرض رو بکنم که در سالهای اخیر اون داده هایی که راجع به ملل و نهل قدیمه به هم ریخته و ما دیگه نمیتونیم ملل و نهل شهرستانی رو باز بکنیم یا الفرق بین الفرق بغدادی رو باز کنیم و بگیم که ما بر اساس اینها میخوایم بشناسیم همه چیز رو. متنای درسی ما اینجوری نوشته میشه، حتی متنایی که چند جلدی منتشر میشه همین جمع و جور کردن کتابای ملل و نهله و ما به هیچ وجه عرض کنم که متوجه این تردیدها و جریانای شکاک و جریانایی که بابهای جدیدی برای پژوهش باز کردن با اینها آشنا نیستیم و نمیشناسیم اینا رو. بلذا سطح درسی تو حوزه ها با سطح درسایی که تو دانشگاه هست و سطح درسایی که ایرانیای خارج از کشور دارن و سطح درسایی که پژوهشگرای فرنگی یا ترک دارن کلاً متفاوت شده، یعنی دقیقاً یه حالت پلکانی پیدا کرده و متفاوته. ما اینجا هنوز دنبال شهر تجریدیم و متنای قدیمی اگه تازه بخونیم و درسایی که داده میشه اینهاست. تو دانشگاه‌های ما یه قدری وضع بهتره، ولی به هر حال وقتی وارد پژوهش‌های بین المللی میشیم میبینیم که یه مقدار زیادی متفاوته با اون چیزهایی که ما داریم میفهمیم. بازسازی متون ما بسیار مهمه، بازخوانیش بسیار اهمیت داره و رفتن سراغش، تفسیرش بسیار مهمه. حالا تو فرنگی‌ها بعضیشون مالا نقطی هن از لحاظ نسخه‌ای، بسیاریشون میگردن نسخه های خطی جسته گریخته پیدا میکنن و اونها رو روش کار میکنن و بابهای جدیدی باز میکنن و بسیاریشون از لحاظ اجتماعی آدم های قوی تری هستن. کافیه که شما فقط همین کتاب دانش خطرناک رو ببینید و یه مرور بکنید روی مطالعات شرق شناسی ما. علاوه بر این که ما یه حالات بی‌اعتنایی و بی‌اعتمادی داریم کلن به کارهای فرنگی ها، یه دشمنیه در واقع تعریف شده یه خیلی قدیمی اونا هم دارند، نه اینکه ندارند، اونا هم از قدیم هم داشتند. شاید اونا بیش از ما هم نسبت به پیغمبر ما از قرن هشتم هفتم به اصطلاح میلادی به این طرف عرض کنم که این دشمنی ها رو داشتند، اما این دشمنی ما فرق میکنه. ما حاضر نیستیم این متن رو با دقت بخونیم و نگاه بکنیم و دنبال بکنیم. کتاب هایی که گاهی 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله چاپ شده توی حوزه‌ای که الان من دارم بس میکنم ملل و نهل در اختیار ما نیست و اینها اصلا بین ما وجود نداره. باز بایستی به این تکنیک جدید خوشبین باشیم که یه سری متن رو در اختیار ما گذاشته و الا ما نسخه چاپی این کتاب ها رو واقعا در اختیار عرض کنم که نداریم. خب بماند که ترجمه هم نمی کنیم متن قدیم عربی رو و بسیاری از دانشجوهای ما پژوهشگرای ما عربی رو نمیدونن و اینا عربیای دشواریه و ما اصلا تو این فضا نیستیم. سطح معلومات ما و متون ما هم پایینه، هم بدون دقت های اجتماعی و تفسیری و تحلیلیه و هم با این جریان شکاکیت اصلا آشنا نیست. ببینید، من یه وقتی داشتم نگاه میکردم تعداد دانشجوهایی که توی قرآن و حدیث الان دانشگاه دولتی ما میگیرن برابر دانشجوهای فنیه، یعنی 30,000 تاست در سال. ولی ببینید خروجی ما توی علوم حدیث قرآن چقدر پایینه. حالا تو علوم فنی اونا بیشتر کارگر فنی تربیت میکنن، میره ساختمان میسازه، باز آثار شما میبینیم. ولی شما گاهی دو تا دانشجو تو هاروارد دارید یا توی پرینستون دارید ایرانی، یا مثلا توی لندن دارید توی فلان مؤسسه توی فلان دانشگاه. ببینید کسایی که ما را از دست شکاکیت نسبت به قرآن نجات دادن آقای صادقی بود و گودرزی، یعنی با کاری که روی نسخه صنعا کردن با ترجمه‌ای که آقای کریمی‌نیا داشت. واقعا یه التهابی بود سر اینکه این قرآن کی تدوین شده. اینکه حالا مسلمان‌ها بنشینن به حرفای خودشون اعتماد بکنن اشکال نداره، تا 1,000 سال دیگه هم شما میتونید حرفای خودتون رو برای خودتون بزنید، با هم تبادل کنید، عرض کنم خوشحال باشید که همه استدلال‌ها رو آوردید و حل کردید. ولی سطح علم بین‌المللی آیا میتونه اینا رو بپذیره از ما یا نمیتونه بپذیره؟ ولی شما بایستی این نسخه را میآوردید، مقابله میکردید، زیر پوست رو میخوندید، با نسخه های جدید تطبیق میکردید برای که نشون بدید سال 50 یا سال 55 یه نسخه دارید که با قرآن فعلی تفاوتی نمیکنه و در دهن همه رو ببندید، حالا در حدی که ممکنه. اگر چنین پژوهشی رو این دو نفر نمیکردن که، ولی حالا عرض کردم 30,000-40,000 فقط دانشگاهی دولتی ما علوم قرآن حدیث میگیرن، برای اینکه متنایی که اینا میخونن اصلا متنایی نیست که به درد کاری بخوره. 4 سال 10 سال 20 سال کتابایی هم که مینویسن متاسفانه غیر از خودشون کسی نگاه نمیکنه. به هر حال ما یه جمعی هستیم، برای خودمون مینویسیم، برای خودمون هم میخونیم. آشنایی با جریان تدوین و آشنایی با این جریان تزنزر طلب، این جریان شکاک بسیار مهمه و خب ما حالا دوستانی هستن که به تدریج وارد اینا میشن، ولی ما از استاد قدیمی مثل خودمون که دیگه تقریبا سنمون داره میگذره واقعا انتظار نداریم و نمیشه انتظار داشت. ولی این دانشجوی جدید بایستی به یک جوری مجبور باشن که اینها رو عرض کنم که به خوبی بخونن. در کل این کار کمک آقای عطایی و دوستان دیگه و رسیدن فایل ها چقدر کمک کرد به من که متنای جدیدی راجع به ماتوریدی ها ببینم. ما هیچ آشنایی با ماتوریدی ها نداریم، در حالی که اینها خیلی نزدیکن به ما، به هر حال نزدیکن به معتزله، با اشعری های فاصله ای دارند و عرض کنم که جدا هستن از خود اشعری ها. به قدری در مغرب، در کویت، در جای دیگه متنای قدیمی داره منتشر میشه، اینا اصلا نیست در اختیار ما. و عرض کنم که توی روال درسی و پژوهشیمون هم نیست. و فرنگی ها، شما این نگاه بکنید ببینید مادلونگ در واقع تمام نوآوریاش به خاطر نسخه‌هایی که پیدا کرده راجب زیدیه، راجب دیگران. فانس کم و بیش به همین شکله. پیشرفته که ما توی علم ملل و نحل داشتیم با این کاوش‌های نسخه شناسی بوده. ولی مشکل تعلیم و تربیت ما اینه که در واقع یک سری متون رو هنوز ملل نه شهرستانی برامون مهمه، هنوز الفرق بین الفرقه و اون تعصبات مذهبیمون هم ناشی از اوناست. یعنی اگه ما میتونستیم یه بستره بهتری رو برای آشنایی با آراء فرق از طریق منابع و مصادر کهن پیدا بکنیم، خیلی در واقع کمک میکرد به ما که بتونیم یه اعتدال از کنم بهتری رو ایجاد بکنیم. دیروز استثنان داشتم تاریخ الموصل ازدی رو میدیدم 330، دیدم یه بحث مصطفی راجب اسماعیلیه داره. دنبال اصطلاح تعلیمیه بودم، باز خدا پدر نور رو بیامرزه با این سرچ ها و الا کی میرفت اینها رو بخونه. و دیدم چقدر این تعریف قشنگ راجب تعلیمیه. خب بیس فکر فقهی و حدیثی شیعه و اسماعیلیه یکیه، امامه. هر چی امام بگه درسته. یعنی این حرفیه که الان هم خدمت آیت رو عرض کردم، کتاب اختلاف و اصول المذاهب مال قاضی نومان که باز یه فرنگی چاپ کرده و چقدر زحمت کشیده، چه چاپی کرده، کل متن که دقیق چاپ شده تا اونجایی که من تشخیص میدم مال قاضی نومان که اون 362 یا 3 که قاضی قاضی‌القضات اسماعیلی است و دیدید که چه احترامی میذاره به امام معز، مثلا عین امام معصوم میشینه و معتقده که حرفای امام معز یا عزیز یا دیگران اینا فصل الخطاب همه چیزه، اونجا معنی تعلیمیه رو به ما میگه که چطور توی شیعه صرفا حدیث. برای همینه که خب ما با اجتهاد بد بودیم، ما بعد از اینکه دیگه امامان نبودند هیچ چاره ای نداشتیم سراغ اجتهاد رفتیم، ولی تا اون موقع قیاس و استحسان و استدلال و نظر و همه اینا برای ما بد بود. و آقای جوادی، گاهی نسبت هایی که به ما داده میشه مربوط به یک مقطعی خاصیه با یک گرایش خاصیه، حالا اون نگاه رو هم شاید فرصتی بشه یه اشاره بکنم. ما نمیتونیم 1400 سال یه جا نگاه بکنیم، هر چیزی یه تاریخ داره، هر مسئله یه تاریخ داره، هر حدیث هم یه تاریخ داره. یعنی شما بایستی یه مارک تاریخی روی این، فرق تحقیقات ماست با تحقیقات مدرن. ما اگه نگاه تاریخی نداشته باشیم مطمئن شد. و میدونید کی من اینو متوجه شدم؟ یعنی حالا در ذهن خودم، یه وقتی این آقای مدرسی یک رساله نوشته بود راجع به شیعیت معدوم و منم اینو برداشتم چاپ کردم توی، عرض کنم که این مجله قم داشتیم سال 71-72 که دوست شمارش در اومد و بعد یه شکل دیگری پیدا کرد. بعد اینو خوندم، صحبت سر این بود که این شیعیت معدوم از کجا در اومده توی بحث‌های کلامی ما و شما نوع مسائل کلامی همین جور تاریخ داره. معلوم شد خب این ناشی از بحث‌های مربوط به علم الهیه که مهمترین مسئله ما بود واقعا در بحث‌های توحید. خدا کلیات رو میدونه، جزئیات رو میدونه، از قبل میدونه. و بعد یه مرتبه یه آدمی پیدا میشد میگفت که خب بفرمایید چیزایی هم که نیست خدا میدونه. خب شما میگفتی ببخشید من، و اول آدم به ذهنش میاد که آخه علم یه متعلقی داره به یه چیزی، بایستی چجوری من بگم که آخه مگه اون حد و مرز داره، چه چیزایی نیست. بالاخره گیر افتادن همه. پس تو میگی که خدا علمش ناقصه، یعنی یقه یه طرف رو میگیره که نه خیر، آمدن برای معدومم یه شیعیت درست کردن، گفتن آقا برای اینکه علم به یه چیزی تعلق بگیره ما میگیم که معدومم شیعیت داره. و این تاریخش که 300 و چند کی نمیدونم ابو هاشم جبایی کی نمیدونم فلان، یعنی شما تک تک این مسائل یک، عرض کنم که تاریخی داره توی بحثای به اصطلاح کلامی که بدون اون نمیشه. یه مقداری بحثای من خلط شد، یعنی به دلیل اینکه اینا نزدیک به همه، ولی قسمت، عرض کنم که آخر صحبتم برای تاریخ گذاری بود و اینکه به اصطلاح این جریانه شکاک جدید با استفاده از تاریخ گذاری روی حدیثا، روی نسخه‌های قرآن، روی، عرض کنم که، تدوین قرآن و روی فقه مخصوصا شاخ، که شما ببینید چه کار میکنه با فقه ما، یعنی از نظر زحمتی که کشیده و البته خب خیلی ایراد داره، ولی اصلا ما اونجوری که نگاه نمیکنیم به شکل گیری فقه به عنوان یه پدیده اجتماعی که به تدریج حدیث هم میاد کمکش و یک شکلی عرض کنم میگیره. شاید در تمام این سالها ذهن من مشغول بوده به این که نکنه استفاده از تاریخ تو تحقیقات کلامی و فرقه‌ای یه مشکلی ایجاد بکنه. و یه نکته‌ای که من به شما بگم، فرق ابن خلدون با بقیه کسایی که راجع به مسائل اجتماعی توی اسلام نظر دادن همینه، ابن خلدون مورخه و به علم نگاه تاریخی میکنه. نگاه بکنید مقدمه رو، به تحولات اجتماعی چقدر نقش میده در شکلی فکر سیاسی. یعنی آدم فکر میکنه ابن خلدون یه تیکه‌ای از اروپاست که افتاده توی مسلمون‌ها. واقعا اینجوریه. و من دیدم از این پژوهشگرای جدیدمون که خیلی تمایل به این چیزای اسلامی دارن که ابن خلدون هم آدم منحرفش میدونن و میگن اون با آوردن تاریخ تو تحقیقات ذهن ما رو خراب کرده. ببینید این یه نکته تا میخوام بگم، حد و مرز ماست.
اگه نگاه تاریخی بکنیم خیلی چیزا متوجه میشیم، ولی بیم این میره که یک مشکلاتی برای ما درست بشه توی فهم یه سری چیزهایی که در طول تاریخ اینا رو مقدسش کردیم. این مقاله‌ای که من آخرین کتاب آوردم راجع به نگاه عرض کنم که تفسیرت العوام به شیعه، اتفاقا از یک جهاتی خوندنیه. این هر جا میخواد از شیعه دفاع بکنه میگه ببخشید این حرف عوام ماست، این حرف رو فلانی گفته، هیچ کس دیگه نگفته، این حرف مال جدیداست، یک کسی آدم منحرفیه داره میزنه. یعنی تمام مدلش در دفاع از تشیع نگاه تاریخیه، نگاه تاریخی. ما کلام رو با ملل و نهل بایستی یک مقداری فرق بگذاریم، جدا از اینکه خود کلام هم بایستی روی کرده تاریخ بیش داشته باشیم و تاریخ مسئله هاشو بدونیم. تو ملل و نهل بایستی بدونیم که نیمه اول قرن دوم غیر از نیمه دومه. حتی به قول فانس هر نسل فرق میکنه. شما آدمایی که معاصر همان همه رو بیارید کنار هم بگید اینایی که حد فاصل سال 100 تا 130، ببینید الان من با آقای دکتر منتظر قائم که اینجاست یه نسلیم، درسته؟ با آقای صفرگل که توی عرض کنم دانشگاه تهرانه و حالا توی ژاپونه و خیالش از همه چیز راحته و امیدوارم صدای من رو بشنوه، عرض کنم که یه نسلیم. حالا میرید نسل قبلی، نمیدونم توی علم تاریخ فانس میاد این کارو میکنه تو این کلام و جامعهش بصری های همدرس با هم رو یک جا مطرح میکنه، کوفی های همدوره با هم رو جمع میکنه و سعی میکنه که بفهمه توی کوفه چه تفکرهای بوده، چه مسائلی بوده، پرسش های مردم چیه. یعنی این رو با الان جلد دوشو من دوباره داشتم دیشب نگاه میکردم، به همین ترتیب شما از بصره میرید کوفه، میرید بغداد، میرید شهرهای مختلف و آدمایی که دارید هم دوره همن. اصفهان 10 سال قبل از انقلاب تا 20 سال بعد از انقلاب، آقایونی که داره مسائلشون چیه؟ یعنی آقای مامی توی این شهر بود، چیزایی که مینوشت، پرسشاش، تو عقایدش درس میداد، ناظر به حرفای کی بود؟ یا آقای دیگه اون ور شهر بود، دیدگاه مخصوصی داشت، اون حرفا رو میزد. یه کسی از نجف پاشده بود اومده بود توی این شهر. شما یه مقطعی رو دارید به نام تاریخ کلام توی اصفهان توی دوره ویژه. سوالاشون چیه؟ منطق تکثیر فرقه‌هاشون چیه؟ چه پرسش‌های دینی پیش اومده؟ چه مسائل اجتماعی پیش اومده؟ فقط سلسله منازعاتی که سر این امامزاده فرودگاه شد، چیزایی که نوشتن، چیزایی که گفتن، تحقیقات تاریخی که کردن، گزارش‌هایی که دادن، خواب‌هایی که نقل کردن، همه اینا میشه یک گزارش. عادت من تو تمام کلاس‌های ملل حل اینه که دانشجوها رو مکلف می‌کنم راجع به یک جریان فکری معاصر کار عملی بکنن، یعنی برن مصاحبه بکنن. همین آقایی که زندان بود و بعد حکم اعدامش اومد و بعد بخشیدنش و رفت و حالا اون طرف به اصطلاح از این فرقه های خونگی داره و عرفانای به اصطلاح خاص داره، یادم این دو تا از دانشجوی من سال تقریبا 88-89 رفتن تو خونه های اینها، اینا رو پیدا کردن، باشون گفتگو کردن، این از چه شغل هایی دارند، چه دیدگاه هایی دارند، هنوز جزوه هاش پیش من هست. و مدتی قبل این آقای آقا میری اومده بود پیش من، بهش گفتم من 3 بار تو رو به عنوان مرجعی معاصر به دانشجوام دادم که راجب تحقیق بکنن که چه نگاهی به بهشت داری، چه نگاهی به جهنم داری، بخشش گناه رو چی میدونی و مناظره هایی که داشتی چی بوده. و یک بار توی این شهر شما یه آقای خیلی شگفتی ظاهر شد که نمیدونم الان هست یا نیست و قبلش تهران بود، یه دانشجوی من یه چیز حدود 80 صفحه راجع به این نوشت، خودش رو که نشون نداد ولی کاراش دم دست بقال محلشون و دیگران مریداش بود و بقعه‌ای درست کرده بود، تور درست کرده بود، طرف اون بقعه میبرد و تو 3 جلد دارت‌المعارف تشیع جلد 12-13-14 یا نمیدونم 13-14-15 اونقدر مدخل قلابی جعلی وارد کرده بود که اسباب شرمندگی شد و هنوز هم اسباب افتضاحه. حرفای دروغ، حرفای عجیب و غریب، اونام که اون پشت بودن که اصلا خواب بودن و حالا بزنید میاد، بعضی از یاد داشته یه اون موقع من که ساله 90-91 نوشتم میاد. ولی یه دانشجو فرستادم راجع به این 70-80 صفحه، ببینید یه تجربه ای ما بایستی بکنیم. آقای جوادی اشاره کردن به منطق تکثیر فرقه ها، ملل و نهل یه منطق داره، یه منطق داره برای خودش. یعنی شما بایستی یه فرقه چجوری ساخته میشه، چجوری توسعه پیدا میکنه، با مردم چجوری ارتباط برقرار میکنه، تأثیر چجوری میگذاره توی محیط ما، چه پرسشایی توی جامعه پیش میاد، چه بحرانایی پیش میاد که باعث میشه دیگه حرف تازه بزنه. همین علم جدید، علم جدید که اومد، عرض کنم که چقدر باعث بحثای تازه شد راجب خدا، راجب تفسیری که از خدا هست. شما الان ببینید فیزیکدانای جدید چند تا وبسایت دارن، ملحداشون جدا، متدینشون هم جدا، ببینید چقدر بحث میکنن. این چند روز متوجه آیه احمد آرام شده بودم که چقدر واقعا این آدم زحمت کشید و چقدر آدم پرکاری بود. چندین کتاب این راجب فیزیک خدا نوشت، اثبات وجود خدا نوشت، و اوائلی که مطلب شده بودیم این کتاب اثبات وجود خدا از نظر 40 تن از دانشمندان و شبیه اینا چقدر اینا پر رونق بود، و اینکه مثلا انیشتین به خدا اعتقاد داره، ماکس پلانک، و اینکه تصویر اینا از خدا چیه، به چه صورته. اگر کسی میخواد ملل و نهل کار بکنه، یک مقداری و اون مخصوصا بستر تاریخی رو بفهمه و عروکرد تاریخی رو داشته باشه، با این تجربه های معاصرش رو بایستی ببینه. و خیلی علاقه ایجاد میکرد توی دانشجوها توجه به اینکه برن سراغ این افراد. بسیار از دانشجوهای محلی داشتیم که راجب اینایی که مدعی مهدویت بودن گزارش تهیه میکردن، راجب سران صوفیه توی شهرهای مختلف، روحانیون ویژه که نشن. اینا حتما فکر میکنم توی نهادهای دولتی هم خیلی گزارش راجبشون هست، نهادهای امنیتی، ولی اونا لابد اجازه انتشار اینا رو ندارن، گزارش هایی که آماده میشه. و عرض کنم که ولی ما در حد خودمون به هر حال میتونیم این بحث رو دنبال کنیم. اینا میشه یک الگوی برای بحث های قدیم، و اینکه ما ذهنمون از اون حالت در بیاد که فقط به یه چند تا نقل قول بسنده کنیم، بریم توی محیط اجتماع. من حالا که صحبت فانس شد اینم بگم، فانس واقعا وقتی مثلا راجع به انبری صحبت میکنه توی بصره که قاضی بوده و جز افرادیه که بهش قدری گفته میشده فرض کنید توی دوره های اول، هر چه اطلاعات اجتماعی و تاریخی و قضاوته دور این جمع میکنه، از هیچ چی نگذاشته، از هیچ چی نگذاشته. حتی دعوا سر یه سری زمین ها توی بصره که اینها بین ورثه حجاج با ورثه خاندان نوفلی که از خاندان عبدالمطلب بودند اختلاف شده بود، و اونها تمایلات اونوری داشتن، نوفلی ها تمایلات شیعی داشتن و با عباسی ها بودن، و این که حکومت مهدی عباسی چجور سعی میکنه منافع شیعه رو حفظ کنه در مقابل ورثه، عرض کنم که مثل این قدیمی که حالا یکی از خارج از کشور بیاد بگه این زمین اول ماست مثلا توی انقلاب مصادره شده، یه همچین حالتی که اینا برگشتن اومدن زمان مهدی عباسی، و این انبری درگیر این. اون وقت شما این آدم رو به عنوان یه قدری فقط نمیشناسید، به عنوان یه آدمی میشناسید که در واقع توی یه محیط اجتماعی است. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم خدمتتون، ببینید ما توی تحقیقاتمون بحث بی‌طرفی نداریم، یعنی اصلا یک چنین چیزی تو قاموس ما نیست. اولا که حوزه‌ای هستیم هممون و به هر حال گرایشمون از قبل معلومه، و بعد هم توی یه مقطعی از تاریخ هستیم که بالاخره یه حساسیت‌های خاصی هست. خب یه عبارتی فانس ابو الاشرف بلازریه، حدثنی نمیدونم عمر ابن محمد، همین اسمم بود که مثلا دیروز فروز درگیرش بودم، حدثنی فلان عن ابی صالح عن ابن عباس که امیرالمومنین فرمود که اگر از اول میدونستم اوضاع به اینجا میرسه ما دخلت فیه. خب هیچ جام نیست این، یعنی من خیلی گشتم ببینم، شد خودم ارجاع داده بودم بهش توی امامان قدیم، بعد نوشته بودم نگاه کنید به القارات، رفتم دیدم نه اونجام چیزی نیست، نگاه کنیدم همینطور نمیدونم چی پیش اومده بوده، خواب بودم اون موقع و زیر رو کردم تو سرچا که میگم خدا پدر نور رو بیامرزه که این کار رو میکنه، از صحیح آقای جعفر مرتضی هم هست تو سرچا، از صحیح من سیرت امیرالمومنین نگاه کردم، بیدم ایشون اینو نقل کرده، 5 تا دلیل کلامی علیهش آورده، اصلا بحث نمیکنه که میگه این خلاف عصمت امام علی، خلاف شخصیتیه که ما میشناسیم، مگه از اول نمیدونسته. میگه یکیش نسبتا تاریخیه، میگه خب یه جای دیگه از اول فرمود که کار سخته ولی بایستی بیستیم، اونم تازه در این حد. خب اگر آقای دکتر یه نسل انصاف الاشراف اینجوری بود و بعد 5 تا دلیل کلامی علیهش آوردن، شما با این میخواد چیکار بکنید؟ یعنی میشه یا نمیشه؟ من خودم فکر میکنم تو محیط اسلامی اشکال نداره. ماها وقتی داریم برای هم صحبت میکنیم، بالاخره یه پیش‌فرض‌هایی رو قبول کردیم و بایستیم این پیش‌فرض‌ها رو به هر حال بهش پایبند باشیم. گفتگو هم که ما هم میکنیم، مفاهمه میکنیم، همینه دیگه. آقای سید جعفرمرتضی اصرار داره همیشه، میگه وقتی من با دلیل عقلی عصمت رو ثابت میکنم، نقل تاریخی رو به این نمیفروشم. یعنی حالا نمیدونم فروختن اینجوری بنا میکنن یا نه. عرض کنم که معاوضه نمیکنم با این. خب این برای یه محیط ما خوبه، ولی ما آیا یه زبان به اسم مفاهمه بین المللی هم داریم؟ یه کسی ممکنه بگه اصلا نمیخوایم، اصلا پیش دست پدرشون حرفای ما رو قبول میکنن که نکنن، ما خودمون هستیم و این متون. ببینید اینجا دیگه ما وارد حوزه تحقیقات عمومی نمیتونیم بشیم، ما اون زبان رو نداریم که این کار رو انجام بدیم. این مشکلیه که ما داریم و این جلوی پیشرفت علم رو خواهد گرفت. ما میتونیم برای داخلمون یه زبان داشته باشیم، برای بیرون یه زبان. ما وقتی میگیم قرآن فرموده انا نحن نزلنا الذکر و انها له لحافظون، میگیم قرآن تحریف نشده، این استدلال برای کی داریم میگیم؟ وقتی میگیم قرآن معجزه است، ادبیاتش همه تایید میکنن، ما فقط تایید میکنیم. میتونید یه بحثای کلامی بیارید، نه کلامی، لغوی بیارید. لغت یه چیزیه که وجه بین المللی داره، یعنی اونجا شما میتونید واقعا یه مقداری وارد بشید. ولی یه دعوای زمان قاجار شد، این فرنگی از هند پاشد اومد، همون مترجم اول تورات و انجیل، و گفتی مسلمان همش میگن یه اجازه، ولی من نمیفهمم چیکارش کنم. یعنی 18 صفحه نوشت، همه رو به درد سر انداخت توی ایران. مرحوم نراقی یه کتاب نوشت، فلان یکی، اینقدر کتاب نوشتن، رد پادری، فادری، فادری به اصطلاح، و پدر که آمده فارسی هم میدونست و یه شیطونی هم کمکش کرده بود یه متن فارسی نوشت برای این. و همه رو ببینید، شما ادبیات داخلتون با ادبیات بیرون، و اگر ما این کارو بکنیم اون وقت به سمت فهم بهتری میریم. اگه ما بخوایم از دست تعصب مذهبی هم راحت باشیم، لااقل بایستی دامنه این به اصطلاح بحثا رو تعریف کنیم و نشون بدیم که به هر حال به چه صورت. من هی تو ذهنم خلدان میکنه که این مثال بزنم. یه وقتی آقای مدرسی یک جایی نوشته بود که این نظریه عصمت، حالا من جاشم نمیدونم کجاست، مثلا هشام ابن حکم این رو تئوریزه کرد و گفت. بعد یکی از همین آقایون که ایران بود و حالا رفت امریکا گفته بود ببینید این حرفا بعد درست شده. بعد من آقای مدرسی دیدم، گفتم این چیه؟ گفت ببینید اصلا متوجه نیست. من در واقع حتی به لحاظ کلامی هم وقتی آیه تطهیر رو توی قرآن دارم، او رو از عصمت مهمتر میدونم. من دارم بحث کلامی میکنم برای فرنگی که این مفاهیم کی درست شده، ولی این داره اینو برمی‌داره میاره توی ادبیات داخلی ما برای اینکه یک جایی که اتفاقا این از نمونه‌هایی است که شما برای بیرون هم میتونید بگید، منتها خب وقت بایستی ثابت کنید باز سر این آیه تطهیر اولا مصداقش اینه، بعد معناش اینه، بعد چرا بین اون آیات واقع شده، به چه صورت بوده. در کل میخوام عرض بکنم ما زبان علم دنیا رو بایستی بفهمیم توی علم ملل و نهر، و اگه اونو نفهمیم حرفامونو تکرار میکنیم. بابا تکرار کردن حرفا شما محیطتون رو بر خودتون نگه میدارید، ولی مثل اینه که دو طرف دعوا توی خونه همه با هم دم شدید، میخواد برید سر محل بجنگید، همه حرفای هم قبول دارید، 100 تا دلیل هم برام میارید. خب اونا حرفای شما رو قبول دارن یا ندارن؟ تو محکمه میفهمن حرف شما رو؟ ما البته تجربه کلامی بسیار خوبی برای این داریم. علم کلام به خصوص از نظر من دو تا صورت داره. یکیش اینه که قدرت دراکی ما رو قوی کرده و ما رو با بحث عادت داده، ولی یکی اینکه ما رو متعصب و اهل جدل بار آورده و سر یک چیزهای خیلی پافشاری میکنیم و پیش فرض داریم، اون که حالا بمانه که همیشه میخوایم اون چیزایی که از قبل میدونیم. ولی به هر حال اگه میراث عقلی هم باشد همینه. من به خصوص بحث معتزله نمیدونم، واقعا آقای عطایی خیلی خوب کار میکنه انصافا رو مفاهیم و تاریخچش رو زحمت میکشه، مقالاتی که من ازشون میخونم خسته کننده هست، ولی واقعا به دلیل اینکه دشواره خسته کننده است و براش عرض کنم. ولی من اونجا تو بخش معتزله اشاره کردم که این معتزله خیلی به علم ظلم کردن تو دنیای اسلام، ولی اینکه پیشفرض‌هاشون رو آوردن توی طبیعیات و این طبیعیات و علوم جدید رو کلن موتورش رو خاموش کردن، ولی اینکه حرفای خودشون رو ثابت بکنن. این حرفا نه چیزایی بوده که اینم تو قرآن باشه، نه چیزایی بوده که توی احادیث صحیح باشه، یه چیزی برای خودشون درست کردن. بعد با این حال معتقدم که اینها به هر حال یک میراث عقلی برای ما ارزانم که درست کردن. نکته ای که در واقع داشتم گفتم همین بود، من فرق شیعه نوبختی رو بسیار علمی تر از الفرق بین الفرق میدونم. شما هم نگاه بکنید همینه، یه آدمی است که تقریبا بی‌طرفه. ببینید این فهمیده که مخ علم چیه، میگه چیه این گروهشون، میگن استدلالشون رو میاره و تو کلامم خیلی وقتا این خوب رو ما داریم، ولی گاهی میدید یه کتاب ملل نعل میخونید همش نقده، از هم اول شروع میکنه، اصلا میخواد ثابت کنه که همه شما منحرفید، من فقط درست میگم. خب خیلی مشکل آدم تو 73 فرقه مثلا همه رو باطل کنه، همه چیزشون رو لااقل تو میتونی یک حرفی بزنی، یه چیزی بگی، بگی این نکته از این اومد توی این از اونجا. ببینید راجب مرجعه که حالا ایشون هم اشاره کرد و شاید یکی از بحثای خوب کتاب من، به دلیل اینکه از قدیم با مرجعه به اصطلاح سر و کار داشتم و متنشون رو میدیدم همینه، مسلمان ها همه تقریبا حرف مرجعه رو قبول کردن که شهادتین کافیه. درسته که بقیه حرفا اونا رو قبول نکردن که ایمان کم و زیاد میشه یا ایمان مثلا عمل صالح چه نقشی داره، ولی از لحاظ حقوقی ما الانم میدونیم یک کسی وقتی شهادتین گفت همین الانم بمیره میره بهشت، نمیره هم حتی اگه نمازش هم درست نخونه، ما کفر فقهی و اینا بهش نسبت نمیدیم. اون ممکنه تعذیر بشه، ممکنه مثلا توبیخ بشه، هر چه بشه، ولی تقریبا همه رو مسلمان میدونیم. این حرفی بود که به هر حال همه مسلمان‌ها یاد گرفتن و خیلی نجات داده ما رو، خیلی نجات داده ما رو. بماند که خب بعد البته خود حنفی‌ها گرفتار اون الفاظ کفر شدن و واقعا یکی از بحثای چی بگم، البته شاید توهین باشه، طنز بحثای ملل نهل برای من این الفاظ کفر بود که فقط ویژه حنفیام هست و برخلاف آموزای ابو حنیفه هم هست. ابو حنیفه خودش نماز خوندن هم به فارسی درست میکرد و خیلی ساده میگرفت این رو، خیلی، و برای همین هم ایرانی ها و خراسانی ها و اینا همه حنفی شدن اون زمان، برای اینکه یه دین به اصطلاح سخت. اما بعدها خودشون رو چنان گرفتار این الفاظ کفر کردند و اینکه شما مواظب زبونت بایستی باشی، اگه کفر بگی، اگه یک کلمه خلاف بگی از دین خارج میشی، زنت هم به حرومه، ارثت هم تقسیم میشه. و یه وقتی من دانشجوی ترکیه داشتم میگفتن اونجا همینه، یه زن شوهر وقتی دعواشون میشه یه حرف تند میزنه که به خدا و ده رو هستی توهین داره، بلافاصله دوباره آقای محل رو میاره عقد نو میخونه، یعنی و اگه دوبار سوار این اتفاق بیفته مشکل میشه، دو مرتبه باز یه گرفتاری دیگه که در واقع از اون طرف پدید میاد. یعنی اینکه هر کلمه تندی که نوعی تمسخر باشه، حتی به علم، شما یه کتاب فقهی دستت من بگم این کارد چیز دست تو، چون میخوای قاضی بشی دیگه، یعنی میگم این آلت قتاله چیز که تو دست گرفته، میگه این توهین به علم و کفر. انواع و اقسام الفاظ رو برای شما میارن و اینا بخشای عرض کنم که جالبه به اسلام. نکته ای که داشتم عرض میکردم سر این بیطرفی بود، ما علم ملل نهل رو، هر علمی شما هر کجا پای بکنید تو ملل نهل، اگه بیطرف نباشید وارد این علم نمیتونید بشید، یعنی امکانش نیست. هر چیزی بایستی با موازین بسنجید، بایستی دیگری هم از شما قبول کنه، شما نمیتونید به همین سادگی ازش بگذارید. من دیگه بحثامو جمع میکنم. شاید از حرفای من اینجور برداشت بشه که بایستی نوشته‌های فرنگی ها رو بیشتر بخونیم. میخوام بگم درست فهمیدید، اگه واقعا از حرفای من اینجوری برداشت شده باشه، میخوام بگم که توی این حوزه‌ای که من کار کردم خیلی اون مقالات کمک میکنه و الان هم خیلی علاقه من داره توی اروپا و واقعا یه زمینه خوبی است برای اینکه ما مشارکت کنیم توی اون تحقیقات. مجموعه های بسیار مفصلی چاپ میشه، افراد تازه‌ای کشف میشن که نسخه های تازه‌ای کشف میشه. این عمان هر دو سال یک همایش برگزار میکنه راجع به آیین خوارج تو خود عمان هم برگزار نمیکنه، میبره توی کشورهای مختلف، بهترین محققین دنیا رو میاره و اینا میرن متنایی که پیدا کردن و خیلی قدیمی است اینا رو میشنن روش بحث میکنن. آخرین یکی از آخرین نشستاشون توی ژاپن آقای فانس بود، آقای که الان فوت کرده، آقای مادلونگ بود، آقای مدرسی بود، به تعداد دیگه. یعنی ببینید یه مذهبی اگه برای خودش هم میخواد یک کاری بکنه میره میگرده بهترین محققین دنیا رو میاره که راجبش بحث بکنن، نظر بدن و نشون بدن که چه، و حرفشون هم تو دنیا قابل قبول باشه، نه اینکه خودشون بگن و متوجه هم نشن. آقای جوادی نمونه‌ای رو گفتن، من یادم اومد داستانی که آقای منتظر قائم برای من گفت، گفتی وقتی تو مسجد الحرام نشسته بودیم و داشتیم با ظاهرامون قرآن میخوندیم، قرآن هم قشنگ میخوندن، اگه آقای دکتر اشتباه میگم بفهمید، بعد یه سعودی اومد طلبه ای رو نگاه کرد و گفت که هی شما که قرآن میخونید، شما که قرآن رو تحریف شده میدونید. ایشون میگه من بهش گفتم که ما کی قرآن رو تحریف شده میدونیم، کی اینو گفته؟ گفته که امیر اسد جعفریان شما گفته و نوشته. گفته این که اصلا کتاب داره اکذوبه تو تحریف قرآن بین شیعه و سنه، اصلا رد تر، ولی کاری به این کارا که نداره. یک طلبه ایست نشسته و ارسنم که به هر حال تو گوشش یک چیزی رفته و هر بدترین نوشتهای ملل نهل الان تو سعودی منتشر میشه به خاطر اینکه تعصبشون از ما هم شدیدتره. علاوه بر تعصب یک گرایش بعدی که دارن تمام حدیثا هم درست میدونن و بعد هم یک کار بدتری که کردن و چه به اصطلاح واقعا دنیا رو به هم ریختن، دنیای اسلام رو، اینه که رفتن کتاب‌های از سنه قرن سوم چهارم هم چاپ کردن و در تمام این کتاب‌ها یه تسننی که بعدها تعدیل شده بوده و این ورژن قبلیش بوده این رو زنده کردن و این کتاب رو آوردن توی مدارس طلبگیشون، تمام این بچه های داعش اینا رو خوندن، حدیث‌ها رو میخونن تون تون و فتوا صادر میکنن بر اساس اینا. دیگه نه به الازهر گوش میدن، نه به اون شورای هفت نفری سعودی گوش میدن و خودشون میشن عرض کنم به این کتاب های حدیثی. اون وقت حالا شما بیاد توی ام القرا، بیاد تو دانشگاه مدینه، دانشگاه های دیگه شون که اونا مثل ما خیلی قرآن حدیث دارن، خیلی زیاد، تمام این حدیث ها رو میگیرن باش ساختمون میسازن. هر چی شما میخونید میبینید یک جو انصاف توش نیست و فقط تعصب مذهبیه، فقط تعصب مذهبیه، فقط از تحقیق تو تاریخ یاد گرفتن نقلا رو کنار هم بذارن ارجاع بدن، فکر میکنن اگه 6 تا پاورقی دادن این مسئله حل میشه، این گفت این گفت این گفت پشت سر هم مثلا. و تأثیری که سعودی ها به خاطر این کتابای مجانیشون تو دنیا میذارن، و الان شما نگاه کنید کانال جامع الکتب المصوره رو که از صبح تا شب گاهی 200 تا کتاب میگذاره تو تلگرام، یعنی شما ازش در میمونید که اینا چطوری، و اینا میره خونده میشه، گفته میشه، بازخوانی میشه، بازپروری میشه و یک متاسفانه کل دنیای اسلام این گرفتاری رو داریم. من آخرین نکاتم که حالا بعضیش هم گفته بودم این بود که ویژگی های کارآفرینگی دیدن متنای جدیده، واقعا بحث علمیه ما واقعا نداریم، استفاده از نظریات اجتماعی تو تحقیقات تاریخی که ما معمولا از این نظریات اجتماعی بی بهره‌ایم، خود همون رویکرد تاریخیه که تحولات واقعا قرین به اصطلاح اوضاع احوال سیاسی میبینن که ما معمولا این چیزها رو عرض کنم که نمیبینیم. در سالهای گذشته دانشگاه ادیان در ایران تأسیس شده، به نظر من توفیقی نداشته، ممکنه آیین ابواب ناراحت بشه از این حرف من که رفیق صمیمی یا عزیزمونه، خیلی کارها شده و اونم تأثیر نداره. سطح دانش، روش تربیتی ما، خوندن متون، پژوهشایی که به بچه‌ها میدیم، تحقیقاتی که میکنن، کلاً سطحش نازله و آموزش‌های خیلی مهمی نیست و اون تعصبات مذهبی هم سر جاشه. ما اونجا نشستیم برای اینکه در واقع یه چیزایی رو از پیش عرض کنیم، اثبات بکنیم. تو دانشگاه‌های دیگه که از این هم در واقع و مونده، یعنی ممکنه 200 سال دیگه، 300 سال دیگه ما وارد اون شرایطی بشیم که بتونیم واقعا با یه زبان علمی عرض کنم که صحبت بکنیم. با این حال میخوام بگم به نسبت خوبه، خب برای اینکه خیلی هم پول هزینه کردیم ما، وقتی هم چه دانشگاهی داریم، البته من که ما متوجه نمیشم یه مرتبه هزار تا دکتری، اصلا اینا رو نمیفهمم به چه صورته. ولی به هر حال اینقدر پول حکومت و خودمون و همه داریم و بالاخره چاپ کتاب بایستی توش در میومد و یک چیزی میشد، ولی آیا چقدر آدم داریم که تو دنیا بتونیم اینها رو عرضه بکنیم؟ واقعا اینا از سر خودباختگی نیست. من الان نبایست این درد دلار اینجا بکنم. ما سال هاست که با علم دشمنی میکنیم و اونجوری که باید و شاید تن نمیدیم به، نه اینکه بگم اونور دنیا خیلی آکو و پاکه و همه چیز هست، ولی ما به هر حال حس میکنم که خیلی گرفتاری تو این جهت داریم. به هر حال تو حوزه ملل و نهل یه دلیل اینکه کتاب خوبم در نمیاد میخوام بگم برای اینه که واقعا اون آزاداندیشی نیست و اون حریت نیست. طلبه های ما با نسخه خطی سر و کار ندارن. هر کسی که داره تو علوم نقلی کار میکنه بایستی دو واحد چهار واحد آشنایی با نسخه خطی داشته باشه. حالا آقای دکتر سوری جه هستن به هر حال با این متون آشنان، اون حرفهای پورجوادی که خب ایشون هم باش سر و کار دارن، ببینید تو پیدا کردن نسخه هاست. یعنی یک آخرین بحثای کتاب من راجع به این جریانای تبریزه که چجوری قلوب دوباره اومد توی شیعه و اون قصه‌ای که ما راجع به بابیه داشتیم، اون حرفایی که راجع به اینا داشتیم، اگه بدونید چقدر تو تبریز بعد از قصه‌ای بابیه راجع به قلوب رساله نوشته شد، نه همش چاپ سنگیه، هیچ کس اینا رو بازخوانی نمی‌کنه که ببینه ما کجا گیر افتادیم توی بحث‌ها و چه عرض کنم که مراحلی رو پشت سر گذروندیم. خیلی به نظرم بحث ما شفته شد، یعنی اینو خودم هم فهمیدم که دست کم خیلی نظمی نداشت، ولی باز هم سعی کردم اون چیزایی که لااقل یاد تازه نوشته بودم، یعنی همه رو، یعنی اگه ننوشته بودم حالا چی میشد. عرض کنم که سعی کردم اون نکاتی که تو ذهنم بوده خدمت شما عرض کنم. خیلی ببخشید و معذرت میخوام.
شما فرصتی داریم البته اندک اگر حضار به همین طور هستانی که فضای مجازی هستن سوالی پرسش نظر دیگاهی دارم که استاد مستقه باشن و پاسخ به من در کنار هست میکروفون سیار هم هست بله درست کنید میکروفون رو در اختیار های بزرگ منتظر دارم که من خوشحالم میکنم بله های بزرگ
سلام. شکر. خواهش میکنم. خیلی محبت کردیم. آقای دکتر اون وقت هم اشاره کردم که اجمالی که اصلا کل علوم ضعیف میشه مگر فقه و کلام هم تقریبا تکراری میشه روی نظام فکری اشعری در یه بخشی از دنیا و نظام عرض کنم که ماتوریدی توی ماورالنهر و خراسان. در کل به قول این جدیدی ها عقلیت مسلمون ها تو بحث ضعیف میشه، ولی یه درش را تصوف باشه. تصوف مجادلات مذهبی رو از بین برد و در نتیجه دیگه اصلا دونید وقتی یه دعوایی پیش بیاد چهار تا کتاب نوشته میشه. یه وقتی آقای سروش قبض و بسط رو نوشت 10 تا کتاب اومد در نقد ایشون یا دفاع ایشون و دوره هایی که جریانای فکری شکل میگیره فراونه. به هر حال مجادلات کلامی قدیمی فلسفش از بین رفت، یعنی اینم البته نکته ایست. حالا یه قدری با تصوف ولی یه قدری عرض کنم که با ضعیف شدن قوه فهم جامعه. شما میدید خواجه نصیر رو دارید، یعنی نمونه هایی که میان مرد ولی دنباله نداره. یه من فقه رو استثناء کردم. آره آقای دکتر در جغرافی شما بعد از مجمع البلدان چی دارید؟ نه اینا شما چهار تا کتاب مثلا در ملل و نهل داریم مثل معرفت المذاهب مثل 73 ملت، ولی شما وقتی میخونید یه عمقی نداره و الا شما جغرافیای حافظ ضرور هم نسبت به یک منطقه خاص برید. اما شما در تمام دوره صفوی ببینید یک موسوعه جغرافی درست راجع به شهرها دارید، 4 تا تاریخ محلی دارید، یعنی در کل حتی در تاریخ اسلام شما ببینید تاریخ اسلام آخرش میرسه به ناسخ التواریخ. من تاریخ صفویه نمیگم یا تاریخ ایلخانی که خودشون مینوشتن، ولی شما تاریخ اسلاماتون ببینید انصاب الاشراف مفقود شد، طبری رفت کنار، روزت و شهدا و اینا اومد. میخوام بگم کلیت نداره ولی هست کم و بیش. آقای دکتر طرفدار تمدن اسلامیه، من منتقدم. دعوا به یه جای دیگه برمیگرده. بله. آره. آره. مثلا شاردن، گلای اصفهانی که دیده میگه همچین گلایی که توی اصفهان داریم مثلا توی پاریس نیست. و کاش راست میگن ایشون معماری شهر رو اینا رو دارن. نه این حرف من کلی نیست آقای دکتر. علما البته میگفتن ربطی نداره، زنبورام بدون اینکه مدرسه برند و علم برند اون تجربیه. خیلی متشکرم. درسته ما بایستی کلی نگیم، اینکه کاملا درسته. حالا که شما هستید و من خدمتتونم.
اسماعیل رو جانشین خودشون کردن، اما اسماعیل از اونجا رفت. اون وقت ما اینه ببینیم یا اینکه که حرفیش هست و بیست اینا، یا اون که از زمان پیغمبر و قول امر و حدیث جابر که دوازده امام رو بردن، این جوابش چی میشه؟
خب خیلی سوال خیلی مشکلی پرسیدید. بله نه سوال مشکلیه. من وقتی دانشجو بخواد راجع به این کار بکنه، اون توضیحی که تو صحبتام دادم که یک وقت ما توی یه ادبیات مذهبی داریم صحبت میکنیم، اون خیلی خوبه و اونجا همون حدیث جابره و این چیزها. اگر این حوزه اینجوری رو بردید بیرون با مشکل مواجه میشید. ولذا واقعا نه راجع به این، مثلا راجع به مهدویت هم تو بعضی از بخشهاش معمولا توصیه میکنم که این بحثای ما بحثای درون دینی باشه و در حد ادله‌ای که ما خودمون داریم، سندش، نمیدونم متنش، دلالتش. من به راحتی میتونم به شما بگم که مورد توافق جامعه امامی است که اسامی ائمه از قبل معلوم بوده. و حالا اگه کسی هم مثلا یه جوابایی هم میدیم، اگه کسی هم گفت چرا هی فرقه سازی میشده، مثلا فرض کنید چرا امام سجاد به پسرش زید نگفت که اینجوری شده، یه پاسخهای کلی داریم. میگیم شاید صلاح ندیده یا به فلان خواستش گفته ولی زید رو مثلا بهش نگفته، یا او یه خورده آدم سیاسی بوده مثلا، یا نه اصلا زید هم دنبال این بوده که برگردونه. ما معمولا یه سری پاسخهایی داریم که توی محبتی خودمون هست و اما اگه خواستیم بریم بیرون یه قدری کار دشوارتر میشه، یعنی اینکه ما بخوایم اونها رو اثبات بکنیم. نه این مورد توافق شیعه است، یعنی چیز خاصی وجود نداره. نه ببینید اونو شما با بدا یا با سیاست راه گم کردن برای خلفای اونجوری یا نادرست بودن اخباری که راجع به اینه یه جوری درستش بکنید. اونی که ابن قبا به ما یاد داده میگه اونی که اکثریت شیعه به صورت یه چیز اجماعی قبول کرده اون رو بایست خط حاکم دونست، که برش توافق بوده. خواهش میکنم. بله. آره.
ولی ما بعداً طرف داره یعنی که در موزه مثل شرق هستن این دو شرق و اینا پاکستان، افغانستان، آسیا جنوبی شرقی که این باره در قالب قیمه ماتولوگی خودتون
بله
بگی و بندیه ما هم بیشتری بیا بشه حدیثی را از هم شاه دوله دیبلوی ببرد
آره باره
دو بندیه که باشه حدیثی در این خیلی در تنگیت میشه
حالا این یه چیز جدا شد ولی اون اولیش آره ببینید برای من هم این سوال هست یعنی و فکر نمی کنم به این سادگی قابل جمع و جور کردن باشه این بحث ولی چیزایی که تجربه های تا حالای منه اینه که ابو حنیفه غیر از مذهب حنفیه شما اینو که اصلا کلن جدا کنید و به یه معنا چرا همونه راجع به احمد ابن حنبل اشاره کردم گفتم این بیشتر روی کلام اهل حدیث تأثیر داره تا تو فقهشون میخوام راجع به ابو حنیفه همینه بگم ابو حنیفه اولویتش نظریه ارجاعشه و ایمان و کفرشه و عرض کنم که از نظر کلامی تو مذهب ماتوریدی خیلی نفوذ داره و به اصطلاح حالا این اصحاب رأی بودنشون باعث شده که یه خورده عقلگرا هم باشه و بنابراین تأثیرش تو ماتوریدی هست یعنی شما یه جور عقلگرایی در یه حدی که حالا هی تقریب اما نکته دوم در شرق ایران هم مرکز حنفی شد هم مرکز حدیث نمیدونیم به چه دلیل بیشتر مجموعه های حدیثی ما تو ترمز و نسا و بلخ و بخارا نوشته شد چجوری اینا رفته اونجا و کیا مروج اینا بودن و چه ارتباطی با بغداد بوده هر چه که شد این ترکیب شد به مذهب حنفی مذهب حنفی یه خورده بحثای کفر و ایمان را آورد و چیزای کلامی را آورد و عقلگرایی مختصر رو حدیثگرایی بود و اون با هم آشتی کردن یعنی اینا ازدواج کردن با هم بنابراین شما حدیثگرایی شرق ایران و ماورانفت که بعد از هند یعنی شما از قرن 7-8 میره به سمت کشمیر و میره به سمت جنوب هند و اینا اینها پس فقط میراث ابو حنیفه نیست اون میراث حدیثی از کجا اومده که بخاری مال اونجاست مسلم اونا یه دلایل جدایی دارن نکته بعد چجوری با هم ازدواج کردن حنفی ها دیدند بایستی شخصیت ابو حنیفه رو آشتی بدن با حدیث یعنی وقتی اهل حدیث شد مذهب رسمی عالم ببینید تسنن اصلی اصل اهل حدیثه معتزله که نیست حتی به عنوان ماتوریدیش هم به اون معنی نیست به عنوان کلامیش مبانی اهل حدیثه این که میگم احمد ابن حنبل توی این جهاد خیلی تأثیر داره این شد رنگ تسنن توی عالم حالا بایستی شما ابو حنیفه هم با حدیث آشتیش بدید شروع کردن الاثار منتشر کردن خیلی زودم شیبانی شروع کرد آراء ابو حنیفه رو با اهل مدینه تطبیق دادن کتاب اصل و کتاب‌های دیگه بنابراین شما ابو حنیفه رو یه شخصیت تاریخی داره که شیعه زیدیه، میره کمک میکنه به زید، میره فتوا میده به قیام نفس زکیه. توجه کردید؟ یعنی تا این تشیع هم شما توی شرق نمیبینید، یعنی تشیع زید همونی که زیدیا فهمیدن و شدن طرفدار ابو حنیفه، یعنی هم کلامت شدن معتزله، هم فقهن شدن حنفی، چون اونا متوجه بودن، اون سابقه رو داشتن. آقای مدرسی همیشه این نکته رو میگفت که آراء خوارج خیلی مهمه، ولی که اینا قبل از سفین جدا شدن از بدنه جامعه اسلامی، میدونید؟ و خیلی مهمه که ما بدونیم خوارج توی مسئله چی میگن، چون بقیه مسلمان ها با هم بودن تو بغداد و رو هم اثر گذاشتن، ولی یک رأی کنار بوده که شما بایستی اون ترکیب اول رو که اصحاب رأیه ببینید. اگه ابو حنیفه آدم بخواد بشناسه بایستی خطیب رو بخونه، کتابای استونه رو بخونه که نصفش دشنام به ابو حنیفه است، او رو متهم به رأی میکنن، کتاب زم اهل کلام خواجه عبدالله انصاری رو بخونه 6 جلد 7 جلد که چجوری در واقع حمله میکنه. من به اعتقاد خودم یکی از بهترین بحثم توی این کتاب اون قسمت اهل حدیثه، چون تقریبا 20 ساله که این کتابای سعودی رو میگیرم نگاه میکنم، اینقدر این اطلاعات راجع به ابو حنیفه دارند و بر سر کفر و ایمانا که قطعش میکنن، مذمتش میکنن. خب بعد ترک ها اومدن ایران رو گرفتند و بعد هم رفتن آسیای صغیر رو گرفتن، بعد هم رفتن مصر رو گرفتن، بعد هم رفتن اروپا، همون عثمانی ها. مذهب حنفی شد مذهب غالب، دیگه کسی حق نداره به ابو حنیفه بد بگه، و الا شما تا قرن 56 ده ها رد دارید علیه ابو حنیفه، یعنی اینو. ولی اونا اومدن این وجه رو کاملا درستش کردن یه جوری که حدیث قبول داره. و اون چیزی که شما دنبالشید مال اهل حدیثه، اونه که منشأش، کاری به اصحاب ابو حنیفه ندارید، اون اهل حدیث منشأ اون تون رویاست. و اینکه بخاری، حالا فکر میکنم یک جایی ابن شهرآشوب یادم نیست واقعا، میگه بخاری وقتی از صحیحش نوشت برگشت بخارا، قاضی بخارا تعزیرش کرد، گفت تو هرچه احادیث ناسبیه ورداشتی آوردی توی کتابه. یعنی میدونید اینها در واقع یه مدلی رو از بغداد آوردن به خراسان. میگم من واقعا جزئیاتش نمیدونم، اما هرچه اون افراطی که شما دنبالشید هست ریشش توی اهل حدیثه. بله، خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که یه وقتی در بحث جهازی دادن به مثلا یه عروس داماد میشینیم یه فلسفه ای رو مطرح میکنیم، میگیم اینا میخوان با هم زندگی بکنن، شغلی هم که ندارن، ما یه یخچال و یه دونه مثلا فرض کنید که سماور و یل و دین و اینا براشون درست بکنیم، اینا برن سر زندگیشون. نفر بعدی میگه خب اون که اینا رو گذاشت، من میخوام یه آفتابه و یه مسی و یه چند. بعد نفر بعد عرض کنم که ببینید یه وقتی شما تو سنن و آداب اجتماعی اینجوریه، اول باز یه اتفاقی میفته ولی کم کم میشه یه آداب اجتماعی. شما میبینید مثلا وقتی که آجیل نبوده نخودش کشمش بوده یا گندم شادونه بوده، هنوز هم یه ذره گندم شادونه میارند که مثلا عید شده. در دین هم همینطوره. ببینید من البته نمیخوام بگم اولش سیاسی ها، اونم سیاسی محض نگی، در واقع یه جوری سیاسی دینیه، ولی کم کم فروعات پیدا میکنه. کم کم بحث میشه، هی شروع میکنه تفریع میکنه، هی میگه اینم لازمه. خب حالا اگه اینو گفتی چیکارش بکنی؟ یه سوال توی این کتاب یه مقاله هست شمشیر و نصیحت که شما میگید که آیا علیه حاکم فاسق میشه شمشیر کشید؟ یه سواله. از چه درست شده تو جنگ جمل؟ منشأ بحثی امر معروف و نهی از منکر همینه، بحثای جنگ بوقات همینه و بحثای وعد و وعید همینه، تو بحثای کفر و ایمان همینه که اون فاسق مثلا فرض بکنید کافره، اون بایستی حذفش کرد. یعنی یک مرتبه میبینید چرا اتفاقا میخوام قسمت آخر صحبتون بگم این سیاسیاش هست اما پنهان لای بحثا و وقتی صورتی کتاب به خودش میگیره طرف یادش میره اون جنبه‌های سیاسیش رو. شما بایستی این رو بیارید توی بستر تاریخیش بگذارید و ببینید این تطور چجوری پیش اومده و چجوری این تبدیل شده به یه علم و علم بعد رفته تو مدرسه. اصلا میبینی که الان بسیار از اون سوالایی که صدر اسلام مطرح بوده برای ما مطرح نیست، توجه کردید؟ ولی اینا رو دیگه مطرح میکنیم، معلومه که الان دیگه سیاسی نیست. اون وقتی مهمه که برید شما روز اول یک کسی برگرده به امام علی بگه که خب تو حکمیت قرآن رو نپذیرفتی، حکمیت رجال رو کردی و چون قرآن میگه که من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، تو مشمول این آیه میشی. این مربوط به یه حادثه سیاسیه. ولی تو مرحله بعد طرف اینو اینجوری سوال میکنه، میگه اگر کسی مرتکب کبیره شد آیا کافره یا نیست؟ این تبدیل میکنه به یه نظریه کلامی و این دیگه یادش میره که اصلا این یه ظرف سیاسی داشت، این میشه منشه. شما ده ها کتاب دارید به نام کفر و ایمان، تمام اینا منشأش جنگ جمل و صفین و نهروانه. یعنی اصلا بحث از اینجا شروع شد که تو اگر یه خلافی کردی از دین خارج میشی یا نمیشی، اگه زکات ندادی مثلا نمازم خوندی باز کافر میشی یا مثلا فرض بکنید که نمیشید. عرض کردم از اول مثل مرغ و تخم مرغه، اینقدر نابه هم تنیده است و درکش وقتی راحت تره که شما شرایط سیاسیش رو بفهمید. ولی اینم از شما میپذیریم که تو دوره‌های بعد کمتره. در مورد باویه میشون درست میگه، واقعا باویه رقیب قاجار بودند. یعنی کلا داستان شروع شد از یه دوست آدم کرمانی پشت صحنه این ماجرا که از قاجار اینا خورده بودند، اون قصه های فتحعلی خان و اون ماجراها با چیزای مذهبی قاطی شد و یک مرتبه وقتی جریان تموم شد بابی ها که جدا هنوز سیاسی بودند، صبح ازل و طرفداراش و اینا که خب اعدامی هم داده بودند و اینا، بهایی ها هم البته، ولی میرزا حسین علی اعلام کرد ما اصلا دیگه سیاسی نیستیم، فقط به اخلاق و تربیت و مثلا فلان میپردازیم و به انسانیت و دیگه کاری به چیز دیگه نداریم. این همون مرحله بعده که میگم، یعنی شما روز اول یه شرایط خاصی یه گروهی رو درست میکنه ولی اون بعد در مورد خود شیعه، شیعه حکومت میخواست ولی وقتی بهش نرسید خب بحث غیبت مطرح شد، بعدم نشست تا رسید دوره معاصر که دید هر چه صبر کنه نمیشه خودش اقدام کرد، بعد حالا هم دوباره برگشته ببینه میشه یک راهی پیدا کنه برگرده به اون قبلی. از که پیش میاد، یعنی شما دقیقا تو شرایط سیاسی یک به اصطلاح رابطه تنگ و تنگی داره با نظریات کلامی و به صرف کلام نمیشه حل کرد مسئله رو، گرچه یه دورهای واقعا فقط بحث مدرسه است و عرض کنم که کلامه. خیلی متشکر، خیلی ممنون. دیگه آه بله آخرین سوالم. ایروین ها بله. آره خب ببینید شهرشناسی ادوارد سعید اومد با یک نگاه حالا به قول خودشون پدیدارشناسانه پدیده شهرشناسی رو به عنوان یه پدیده‌ای که ضد شرقه و ضد مسلمون هاست، حالا خودش که مسیحی ادوارد سعید میدونید و در واقع تحقیر به اصطلاح دنیای این طرفه نوشت، یه مستنداتی داشت، یه پیش‌فرض‌هایی داشت و در واقع خودش یه ایدئولوژی علیه ایدئولوژی بود، یعنی داشت یه ایدئولوژی رو نقد می‌کرد، خودش هم گرفتار یک ایدئولوژی شد. کاری که تو دانش خطرناک شد در واقع اومد روی این پیش‌فرض‌های ادوارد سعید، داده‌های تاریخیش، نگاه‌هایی که داره و باعث در واقع شرق‌شناسی حراسی میشه که شما به سمت اون نرید، اینا رو نقد کرد. خب کار بعدی دیگه، یعنی در واقع خیلی جاها عرض کنم که ادوارد سعید رو نقد کرد و نشون داد که خب حالا این آدم که
خور سرچ چوی تو برده بزن روش آنم از اون چقدر شب خندی دار
هوا در واقع بین اینها هست. البته نویسنده که حالا با اسمش یادم هم بیاد یه آدم ایرانی سوسیالیست خیلی طرفدار فلسطین هم هست و چپ در واقع ولی نه مسلمان و تو کولومبیا است و خیلی هم سابقه طولانی داره که این دوگانگی بین شرق و غرب یکی از معضلات اصلی ماست. ماجرای همین هم هست. ببینید ما هم در ایران قرضه‌زدگی جلال رو داشتیم، بعد شریعتی رو داشتیم، بعد دکتر نصر رو داشتیم. ما در واقع الان 50 ساله که داریم مشق دشمنی فکری غرب و شرق رو می‌کنیم، ضمن اینکه غربیا دنبال سلطه خودشونن، ما هم اگه زورمون برسه دنبالش هستیم ولی ما خوب ضعیف سریم و زبونمون یه مقداری عرض کنم کوتاه‌تره و الا دنیا قواعدش خیلی با هم عرض کنم که تفاوت اونچنانی نمی‌کنه و این در واقع یک پروژه‌ایه که شروع شده و عرض کردم یه ایرانی هم هست فکر میکنم یا خمینی شهری هم هست یا شهرزایی لحظه‌ای که اون شب گوش میدادم یه فاند بسیار خوبی گرفته برای کار روی ادوارد سعید و کارهایی که داره. هیچ وقت نبایستی به چشم بد نگاه کرد به همه. ما همون ذهن تاریخی خودمون بهترینه، خودمون هم به بخش از تاریخیم، یعنی 20 سال دیگه 30 سال دیگه یک کسی قضاوت دیگه ای راجع به ما میکنه. همیشه باید نگاه بکنیم که اینا انعکاس دهنده یک سری به اصطلاح مسئله فکری روزگار خودشون هستن، ممکنه خوب قضاوت نکرده باشن. کتاب بسیار خوبیه دانش خطرناک، یعنی حتی اون بخشش که راجع به ایرانه واقعا خوندنیه که ما چقدر شریعتی یا جلال یا دیگران رو تصورات عمومیمون نقش داشتند و حتی روی سیاست مدارمون به شدت نقش داشتند. خب خیلی متشکرم. این حرفایی که من زدم جایی بشه استناد نکنید چون من کلا منکرش میشم، یعنی اگه فکر میکنید ضبط شده اینجا یا چیزی شده، دیدید وزیر خارجه چیزی میگه ولی سخنگو میاد میگه که منظور ایشون چیز دیگه بوده، یعنی این در واقع درباره ما هم صرف میکنه. همه جا هست. بله اصلا
حضور تشکر از همه عزیزانی که در نشست امروز با شرکت کردن، به جز استاد مجموعه استاد جعفری، مجموعه استاد جوادی، استاد عجمن، استاد رسیدی عزیزانی که از طریق فضای مجازی ما در خدمتشون بودیم. حالا فرمودن ما اینطور جا بگیم و این نحضر کنم که صوت این نشست در کانال دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، در کانال پژوهشگری الهیات و خانواده و در کانال رادیو پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در محیط ایتا در اختیار عزیزان هست، میتونن اگر خواستن استفاده بکنن. خواهشم از همه عزیزان این هست که در نظر سنجی ما هم شرکت بکنن. عزیزان فضای مجازی از طریق سامانه لینکش همونجا توی فضای مجازی گذاشته شده براشون و عزیزانی هم که حاضر هستن
شماره تلفنی که ثبت کرده بودن به اون شماره تلفن پیامک ارسال شده و لطف کنن در نظرسنجی شرکت کنن. اگر دوستان هزار یا فضای مجازی خواهان گواهی شرکت در نشست هم باشن میتونن تلفنی درخواست بکنن، مشخصاتشون دقیق‌تر نوشته بشه و گواهی براشون صادر بشه. من در پایان از همه عزیزانی که در برگزاری این نشست بله از همه کسانی که در برگزاری این نشست کوشش کردن، دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، پژوهشکده الهیات و خانواده، گروه برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات، اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی و حوزه ریاست و روابط عمومی، مجموعه عزیزانی که در دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان نقش داشتن در برگزاری این نشست تشکر میکنم. میخوام یه قولی هم بدن آقای دکتر جعفریان، آقای جوادی، آقای دکتر سوری منتظرن و دیگر عزیزانی که هستن و این پیام ما رو بقیه هم برسونن. ما خیلی افتخار میکنیم اینجا میزبان شما باشیم، مکرر تشریف بیارید از این قبیل. آره کاش میشد بله در خدمت جناب آقای دکتر سوری عزیز هم باشیم. حالا انشالله حضرت علی مکرر اصفهان تشریف میارید و میبرید و ما میزبان شما هستیم. آقای دکتر سوری هم همراهی میکنه انشالله در نشست دیگری. نشست امروز ما به گونه ای مراسم اختتامیه مجموعه برنامه‌های هفته پژوهش در دفتر تبلیغات اسلامی شعبه اصفهان هم بود. از اون بابت هم من از همه عزیزانی که در برپایی مجموعه فعالیت‌ها و کوشش‌های هفته پژوهش که متکثر و متعدد هم بود نقش داشتن از اونها هم تشکر می‌کنم و با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه‌مون رو ختم می‌کنیم. صلواتی بفرستید.